Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام به همه شما. همه شما شنونده های رادیو آف ساید. با آخرین اپیزود این فصل رادیو آف ساید اومدیم پیشتون. توی این اپیزود اول درباره فینال چمپیونز لیگ حرف میزنیم. بازی چلسی جلوی منچستر سیتی. بعد از اونم بیریم سراغ جمع‌بندی لیگ برتر انگلیس. خیلی خوب بریم ببینیم چه خبر بوده. این اپیزود دوتا مهمون عزیز دعوت کردیم که الان با ما اینجان. بریم معرفیشون کنیم. اول شروع میکنیم از نسیم. سلام نسیم، چطوری؟ خودتو معرفی کن برای شنونده ما.
سلام، من نسیمم، خیلی خوشحالم که توی این پادکست حضور دارم. من طرفدار چلسی ام، فکر کنم از حدود سال 94-95 همون دوره ها طرفدار چلسی هم، فکرم 12-13 سالم بود. نمیدونم الان بگم که مثلا چجوری طرفدار شدم یا اینکه مثلا حالا حرف میزنم.
آره بگو بگو حتما. 93-94 خیلی چیز میشه.
93 هم نه، شاید هم دیرتر. همون دوره 97 اف ای کاپو گرفتیم دیگه. من فکرم 95-96 همون دوره بود، به خاطر اینکه من الان 39 سالمه. فکرم اون موقع 13-14 سالم بود. خانوادم، پدرم خیلی طرفدار منچستر بود، برادرم همینطور. بعد من خیلی دوست ندارم، یعنی خودم طرفدار تیم ملی آلمان بودم از خیلی بچه، از همون موقع که قهرمان جام جهانی شدن، گلوری هانتر، طرفدار آلمان بودم. خیلی کوچولو بودم، 8 سالم بود فکر کنم، و خانوادم طرفدار منچستر بودن خیلی، و من دوست نداشتم طرفدار، یعنی منچستر دوست نداشتم. و یهویی یه تیمی اومد که مثلا بازیکنای خوبی داشت، دوره رودگولی تو نمیدونم، ویالی و زولا و اون اتفاقایی که افتاد، و حالا گلن هادل اومد و نمیدونم این چیزایی که شد، و تا اینکه اف ای کاپو گرفتن، و خیلی دیگه مثلا خیلی برام جذاب بود. ولی خب هی بعدش افت و خیز داشت. متأسفانه من دیگه توی انگلیس طرفدار، ضمن دشمنی با لیورپول و منچستر، طرفدار چلسی موندم و دیگه همینجوری ادامه
فدکن. آفرین. پس هویت خودت بر اساس دشمنی با منچستر تعریف کردی؟
نه، این قشنگه. آره، شاید قشنگه. آره، شاید هم بشه گفت. آره دیگه، بله.
نه، این خوبه، این خوبه. من تعریف کنم از این منظر مثبته. و مهمون دوم برنامه همون موینو داریم از بچه های پادکست پنارت که امروز دعوتش کردیم اینجا. موین، هم خودتو معرفی کن، هم پادکستتو واسه شنونده ما معرفی کن.
سلام، مرسی که منو دعوت کردید. خودم که معینم، معین فراخی هم، منم طرفدار چلسی هم. خوشحالم که با قهرمانی اومدم. اولش که شما گفتید من نگران بودم سرفکنده بخوایم بیایم اینجا، ولی خوشحالم که با لبهای خندان اومدم. پنارت پادکستیه درباره فوتبال فانتزی لیگ برتر به طور خاص، که از فصل پیش تقریبا 2 سال الان داریم ما با بچه ها اجرا میکنیم، که حالا کم کم داریم توسعهش میدیم به این که در مورد فوتبال به طور عمومی هم حرف بزنیم، ولی تا الان فقط در مورد فوتبال فانتزی بوده. که فوتبال فانتزی رو اگر کسی آشنا نیست، میخوای یه توضیح کوچیک بدم؟ یا آره، فکرم همه آشنا باشه. آره، فوتبال فانتزی کلیتش اینه که حرف از که دیگه برتر داره انجام میشه، یه تیمی میچینی از بازیکنهای تیمای مختلف که بر اساس عمل کرده اونا تو بازی تو امتیاز میگیری، و هر هفته هم یه تعویض داری توی سطح جهان داری رقابت میکنی، حدودا مثلا 8 میلیون نفر بازی میکنه.
8 میلیون نفر؟
آره دقیقا.
هم خیلی کمتر از اینا باشه.
8 میلیون خورده ای بود داره که آره دیگه. در نهایتش بیشتر مثلا بازی پیشبینی اینه که تو چجوری فوتبال چجوری حدس میزنی که کی بهتر قرار عمل کنه، کی قرار برات بیشتر امتیاز بیاره. و یکم یه استراتژی که جالبش اینه که مثلا یکی از خفن‌ترین بازیکن‌های فوتبال فانتزی این آقای مگنوس کارلسونه که استاد بزرگ شطرنج، هر سال بازی میکنه، هر سال هم مثلا جزو رتبه های بالاست، هر سال 30,000 نفر تموم میکنه. پارسال یادمه تا هفته آخر اول بود. خیلی بازی جذابیه، من توصیه میکنم همه بیان. به جز این دیگه
8 میلیون نفر زیر 100,000 آدم بشه خیلی
این
خوب.
چیزی که مایی گفت باعث شد که من این چیزی بگم اگه اشکال نره، حالا شما میخواستیم بگین یا نه، من 5 سال فوتبال فانتزی بازی میکنم و قهرمان لیگ رادیو آفساید شدم امسال با کمال افتخار. تلت فوتبال فانتزی خوب شد که مایی اشکال کرد و رتبه ها امسال 20,000 شد و قراره که از رادیو آفساید یه جایزه هم دریافت کنم. گفتم که بگم خوب شد که مهم این بحث رو پیش آورد.
ما هرچی ساعت هم از بار جایزه فرار کنیم.
نه من لینکم فرستادن، نه برای من لینکم فرستادن بچه هاتون باشه، جایزه همون تقریبا دارم میدم، یه نگر نماشی چون لینکم فرستادن که انتخاب کنم.
بعد سرخرمنه
اونا بهش باز نکن لینک اسممه.
آره ویروس کامپیوتر ویروسیم. خب و کورسپاندنت لیگه برتر انگلیسی هم نمیم روزی اینجا سای مرتزا. چطوری مرتزا جان خوبی عزیزم؟ مربی ثابت نم که قهرمان لیگ رو پاشو
الهی پاش بشکنه. آرزوهای بعد خیلی هفته بعدی بود با من. من با همه احترامی که به بچه های طرف در چلسی قائلم براشون، دوست داشتم که پپ قهرمان شه که نشد و اونورم که دوست داشتیم یونایتد بزنه امری نشه که نشد، آرسنال هم که کلن نشد، یعنی مدت هست نمیشه هیچی.
آرسنال رو کم کم باید به فکر جایگزینی باشی
واقعا. نه حالا اونطوری هم سخته ولی باشگاه اگه تعطیل کنن خیلی خوبه. آره اینطوری هم باشگاه اگه تعطیل کنن خیلی خوبه.
من و نسیم داریم مذاکره میکنیم که باشگاه عبادران چلسی عضو بپذیره. اپلای کنید
یه سری فرم هم هست که باید پر کنیم و برشتی میکنیم.
آره کویز برگذار میشه.
منطقی هم هست. اون موقع که تو طرفدار آرسنال شدی، خب آرسنال تیم اول لندن بود، الان یه مقداری موازنه قدرت یه دهه یه عوض شده، شاید حتی بیشتر، و فکر کنم مناسبه که شاید بری طرفدار اون یکی تیم اول لندن بشی. الان
بیاین در مورد بازی چلسی و منچستر سیتی صحبت.
خب آقا من اول از اذیتش نکنیم گناده، من از موین یه سوال دارم. موین قبل بازی فکر میکردی قهرمان شین؟
نه
نه، حتی با توجه به اینکه دوتا بازی قبلش توخل برده و جلوی پپ.
به این فکر نمیکردم قهرمان شیم فرق داره با اینکه فکر میکردم قهرمان نمیشیم.
یکیش مزاره
چی؟ نه یعنی این که نمیگفتم ایول دیگه رفتیم و قهرمانیم و اینا، به هر حال همیشه فینال آدم احتمال قهرمانی میده، ولی خب چلسی شانس بردش کمتر بود و من فکر میکردم که زیر فشار سیتی یه جایی وابده. تا دقیقه 60 نام یه همچین تصوری داشتم که پپ شروع کرد به تعویض، یکم خیالم راحت شد.
دقیقه 60 بروین هم همون موقع مرسوم شد دیگه.
حالا ولی اینجوری فکر میکردم که چون که مثلا هی داشت میمد بالا و من مثلا خیلی امید داشتم که رئالو ببریم، رئال اونجوری شده بود و اینا و بردیم و اینقدر هی اتفاقای خوب افتاد، با اینکه مثلا ما شاید بهترین تیم اروپا نباشیم ولی الان قهرمان اروپا شدیم، من فهم کردم که با توجه به اینکه اف ای کاپو دادیم و لیگم اونطوری تونستیم مثلا چهارم بشیم و مثلا سهمیه بگیریم، برای این بازی من اتفاقا فهم کردم که این تک بازیه و این پیشینه چلسی و این توخل و این مجموعه این چیزا کمک، یعنی چیز میکنه. من خیلی اتفاقا امید داشتم که قرار بشه، فهم کردم که اینجوری نبود که بگم نه، استرس خیلی داشتم ولی این فکر رو میکردم که قرار بشه.
مرتضی تو چی؟
چلسی قهرمان شه؟
قبل بازی فکر کردی کی ببره؟
نه من فکر کنم گفته بودم تو پادکست که من حدسم سیتیه، ولی خب چلسی سخت‌ترین، آره از سیتی هم سخت‌تر بود، سخت‌ترین مسیر داشت تا فینال. اتلتیکو رو تو زمان حال درست اتلتیکو داشت برمیگشت از اوج، ولی کماکان خیلی اون موقعش که فکر نمی‌کرد چلسی، تازه تو اون شرایطی که مربی هم تازه عوض کرده بودن و کلی چیز حرف و حدیث، کسی فکر نمی‌کرد چلسی بزنه. بعد پورتو حالا مثلا یکم چیز بود، ولی خب بازی رو خیلی منطقی بازی کرد. پورتو رو
بردیم بابا.
مثلا بازی رفته یکم حرف داشت، اونقدر خوب نبودن ولی کاملا چیز بازی کردن منطقی. رئالو خیلی خوب حذف کردن عزما.
نه رئال خیلی خوب بودن.
خیلی خوب بودن. یعنی هم جلوی اتلتیکو، جلوی دوتا تیمای مادری رفته برگشت عالی بودن و برنامه کاملا بر اساس تیم حریف بود. بازی با سیتی هم که خیلی خوب بودن دیگه، یعنی به جز شاید بازی رفته جلوی پورتو، چون برگشت پورتو هم دیگه خیالشون راحت بود بستن و اومدن بالا. شاید به جز همون یه بازی تو مرحله حذفی دیگه هیچ بازی نبود که حرف داشته باشه بگیم حقشون نبود. بس سخت‌ترین مسیر هم اومدن بالا.
توی حذفی هیچ وقت در معرض حذف نبود دیگه.
هیچ وقت.
میشه گفت سه تا بازی برگشتم سه تا اینن سه تا بلا سر اون تیم آورد، یعنی سه تا بازی برگشت رو واقعا، یعنی حالا با سیتی یه بازی تک بازی من دارم اونو برگشت حساب میکنم، ولی هر سه تا رو به نظر من یه جوری همون بلایی که سر پورتو آورد، همون بلایی که سر رئال آورد، اینجا هم سورپرایز کرد واقعا.
آره
و به نظرم این بازیه تازه از اون بازیه دیگه هم کردیت بیشتر داشت، به خاطر اینکه نسیم هم گفت هم اون فینال حذفی باخته بودن هم تو لیگ هم خوب تموم نکردن. حالا درسته که سهمیه گرفتن، ولی بازی آخره دیگه خیلی با خوششانسی بود که تونستم، آره تاتنهام اونور برد و خب خیلی تاثیر داد. اگرچه مثلا بعد با لستر که تو لیگ بازی کردن قشنگ لستر رو دریدن اونجا، خیلی چیز بودن، مشخص بود که از نظر روحی اومدن که انتقام فینال اف ای کاپ رو بگیرن، ولی اینم خیلی مهم بود.
به این نکته که در مورد چلسی هست و من نگران میکرد قبل بازی، تو این چند هفته آخر من همیشه نگران بودم، این بود که تیم باثباتی نبود. خب همینی که میگه، یعنی مثلا باز با لستر توی اف ای کاپ واقعا خوب بازی نمیکردن، توی لیگ توی فکرم نیم ساعت اول مثلا 3-4 تا بد میزدم، یه چیز عجیب غریبی دید.
آره خیلی مهم داشت.
بعد مثلا من آمارم داشتم نگام کردم، این پرس چلسی که میان توی یک سوم دفاعی عریف پرس میکنن که همونو میگیرن که تبدیل به گل بشه یا تبدیل به موقعیت بشه، توی بازی های اخیر خیلی کم شده بود به نسبت اوایل توخه. و من مثلا اینجوری بودم که شک داشتم با کدوم چلسی قراره طرف باشیم، چلسی که میاد پر روحیه جنگنده یا چلسی که جورجینیو مثلا پاس میده توی دروازه. میدونی؟
آره آخه این آخر فصل این دو تا دلیل هم داشتی، یکی این که هم آخر فصل بود از نظر فیزیکی، حالا همه تیم‌های اروپا تحت تاثیر قرار گرفته بودن، چلسی به نسبت کمتر، ولی اونام یا آخر فصل فکر کنم تنها تیم بودن تو اروپا که توی سه تا جام داشتن بازی میکردن، حالا به جز خود سیتی. آره و خب بالاخره تأثیرشو گذاشت آخر فصل. موضوع دومم این که خب تیم خیلی جوونی هم هستن، رسیده بودن به فینال چمپیونز لیگ، خیلی حواسشون فکر کنم یه مقداری به اون سمت هم پرت بود، همه حواسشون روی فینال چمپیونز لیگ بود که حالا میخوان فینال چمپیونز لیگ بازی کنن. و از یه جای بعد توی لیگ هم این وضعیت لیگ یه جوری بود که به نظر من مثل چلسی حتما سهم یه چمپیونز لیگو میگیره، خیلی وضعیت خوبی داشتن، مثلا هم یه مقدار تمرکزش فکر کنم توی لیگ هم اومد پایین.
ببین در راستای هم حرف اولی که گفتی که مثلا آخر فصل بود و حالا مثلا همه تیم‌ها هم چیز شده بودن، از وقتی که توخل اومد مثلا خیلی من میشنیدم که میگفتن و مینوشتن، حالا آدم ها حتی به خودم هم میگفتن که این سه دفاعی کرده و با این بازیکن‌ها و با این میانگین سنی اون طرفی، حالا وینگرا و اینا، شما نمیتونید تمام فصل رو اینجوری ادامه بدید و یه جایی بالاخره مثلا میبرید و تمام میشید، چون مثلا این فشاری که روی بازی سه دفاع هست نسبت به اون بازی چهار دفاعه، توخل رو یه جا زمین گیر میکنه که حالا بالاخره یه جاهایی هم این اتفاق افتاد، حالا ولی نه که حالا لزومن چه، ولی خب زمین گیرم نشد دیگه در نهایت. یعنی منظورم اینه که این چیزی که میگی که تحلیل رفتن، خب یه دلیل زیادش هم شاید ممکنه اون باشه.
آره
از نظر تعداد بازی هم پپ بعد مسابقه اومد مسابقه کرد گواره من افتخار میکنم 61 بازی از 62 بازی ممکن رو انجام دادیم. چلسی هم بکنم 2 تا یا 3 تا بازی کمتر انجام دادیم، یعنی کاراباو کاپ 3 تا بازی یا 4 تا بازی بیشتر داشته سیتی، از اون طرف یه فینال اضافه یه فی کاپ داره چلسی، یعنی اونا هم کم بازی نکردن همونقدر بازی کردن.
آره ولی یه نکته مهم در مورد سیتی این بود که دیگه مثلا 3-4 هفته آخر لیگو با خیال آره. راحت ول داده بودن، حالا نمیدونیم این در نهایت همین باز شد که تو شرایط رقابتی نباشن برای فینال یا خوب بود برشون.
ترکیب چلسی که اومد بیرون من یه مقداری از اینکه هاورتز داره بازی میکنه فقط سورپرایز شده بودم، بقیهشو تقریبا فکر کنم همه انتظار داشتن. شما انتظار داشتین هاورتز هم بازی کنه؟
آره من انتظار داشتم، یعنی من دوست داشتم. بین پولیشیچ و هاورتز فکر میکردم بازی میکنه که فرم پولیشیچ این اواخر یه کمی اوف کرده بود و لینکاپ هاورتز و ورنر و ماونت قبلا بازی با رئال هم خیلی جواب داده بود، من انتظار داشتم که آره بازی کنه. نقش هاورتز خیلی مهمه تو چلسی.
من از این نظر که توی هیچ کدوم دو تا بازی دیگه که جلوی سیتی بازی کرده بود به هاورتز بازی نداده بود و جفتشو به زیش بازی داده بود، از این نظر یه مقداری هم شانس دادم به اینکه شاید دوباره به زیش بازی بده تو این بازی. نسیم تو گفتی تو دوست داشتی هاورتز بازی داده
من
بود؟
گفتم که آره، من گفتم که من دوست داشتم که هاورتز بازی بده و اینکه مثلا به نسبت پولیشیچ اینو دوست ترجیح میدم که اینو بازی بده و حالا من فهم کردم که به اون بازی می چون هی به بازی ها رو چیز میکردن دیگه، پخش میکرد دیگه و فهم کردم که شاید هاورتز رو داشته برای فینال، یعنی این تو ذهن من بود حالا نمیدونم.
و جنجال ترین چیزی هم که ترکیب داشت موقعی بود که ترکیب سیتی اومد بیرون، نه به فرناندینیو بازی داده بود نه به رودری بازی داده بود، به جاش به گوندوغان توی پست شماره 6 بازی داده بود و خیلی خیلی مهم تعجب همه شد. مرتضی
ببین اولا که این دوتا رو فقط یک بازی در طول همه این الان شد، البته با این بازی دوتا بازی 61 بازی که سیتی انجام داده تو این فصل بهشون بازی نداده بود، یعنی همیشه یکی از این دوتا تو ترکیب بودن. من اولم که اومد من گفتم که پپ کارشو کرد، به تو مسیج دادم گفتم پپ کارشو کرد و احتمال زیاد میره یه جایی که نباید بره تیمش و نمیتونیم بگیم کجا بعد. ولی پوینتش این بود که بعد بازی که باش مصاحبه کرده بودن گفته و من گندگان رو گذاشتم تو اون پست به خاطر اینکه سری میتونه فضا رو پیدا کنه، بازیکنای سلام گفته بازیکنای کوچیکه که تو فضا هم فکر کنم منظورش فضاهای کوچیک بود، بازیکنا رو میتونه سری پیدا کنه بهشون پاس بده بازی رو بندازه جل را بندازه. ولی یه نکته ای که سیتی این فضا داشت کلن این بود که حتی وقتایی که عقب میافتن تو این بازیای بزرگ سعی میکردن بازم با همین سیستم حفظ توپ و با آرامششون رو حفظ کنن، سعی کنن که همون برنامه‌ای که دارن همیشه رو اجرا کنن بدون اینکه حالا بخوان با آب آتیش بزنن سرعت بازی رو اضافه کنن. توپ رو حفظ میکنیم انقدر با تمنینه میریم جلو تا فضای لازم ایجاد بشه و هم دورتموند و هم پی اس جی رو با همین فرمول و با همین فرمون حذف کردن و خب وقتی این فرمولیه که کلن میدونیم که سیتی پپ بر اساس اون چیده شده و میدونیم هم که جواب داده توی چمپیونز لیگ، چرا یهو توی همچین بازی بخوای عوض کنی؟ بعد اگر که یعنی چرا یهو توی همچین بازی مهمی تصمیم بگیری که آقا ما می‌خوایم سرعت بدیم به بازی؟ و در کنارش استفاده چیز هم بود دیگه، استرلینگ هم بود، استرلینگی که اواخر فصل اصلا شاید از اواسط این فصل خوب نبوده دیگه، تو ترکیب جایی نداشت و هر دوی اینا انتخابای سوال برانگیزی بودن ولی ظاهرا دنبال این بود که استفاده کنه از سرعت این دوتا، یعنی به بازی سرعت بدن توی ضد حمله، ولی خب همونقدر خط میانیشون رو ضعیف کرد جلوی چلسی و تو ضد حملات ناپایدار بودن دیگه. مثلا رو گل همه میگن زینچنکو خیلی بد بود، نتونست درست بره بگیره ورنر رو، ولی خب از اون طرف هم زینچنکو، حالا خود انتخاب زینچنکو هم به نظرم یه انتخاب جای سوال داشتی، حالا شاید اونقدر اندازه فرناندینیو استرلینگ نه، ولی خب همه سوال بود براشون که کانسلر رو میذاره یا زینچنکو. ولی اگر که یه افک دفاعی مثل رودری یا فرناندینیو بود میتونست اون پوششی که لازم داره رو بده. بعد خب زینچنکو میدونیم که یکی از تو کارهای دفاعی بهتر از شاید کانسلر باشه و اونقدر ریسک نمیکنه، ولی بازم یه فول بک های سیتی همیشه لازم داشتن که یکی باشه که بیاد اون پوششو بده. به نظرم رو گل هم حتی نداشتن یکی از این دوتا تأثیر داشت. اگرچه این کار یعنی بازی که چلسی میکرد، برنامه‌ای که داشتن این برنامه بود که الله احتمال راجبش حرف میزنیم، حرکت از سمت چیلویل، پاس بلند به چیلویل، کار بود که چندین بار انجام دادم و چندین بارم خیلی خطرناک. برنر یه توپ خیلی خوب داشت که آرام زد تو دست دروازه ما،
کلن آرام بود.
آره ولی آره من خیلی برام سوال بود که چرا این کارو کرد و این نمیدونم، قطعا فوتبال رو بهتر از همه ما میفهمه پپ.
من بخوام یه کمی مغز پپ رو تحلیل کنم، یعنی چیزایی هم که قبل بازی داشتم میخوندم این نکته رو خیلی روش مانور داده بودن که توی دوتا بازی قبلی که چلسی و سیتی با هم داشتن، جایی که سیتی میتونست به چلسی ضربه بزنه این بود که چلسی بره این دوتا دفاع کناریش وینگ بک کنه، رودیگر و آسپیلیکوتا، بیان مثلا فودن و برناردو سیلوا یا فودن و کوین دی بروینه اینا رو پرس کنن، بیان جلوتر اینا رو پرس کنن، پشتشون خالی شه برای یه بازیکن سرعتی و مثلا با دیاز یا ادرسون یا حالا لاپورت استونز بندازن اون پشت برای اینا، که توی بازی لیگ همین جوری گل زدن. توی این بازی هم اول بازی ادرسون یه پاسی داد به استرلینگ که ریس جیمز پوشش داد. دلیل این که استرلینگ رو میخواست این بود، سرعتش بود برای اینکه بره پشت دفاع. این که چرا هافک دفاعی کلاسیک نذاشت یه کمی عجیبه، ولی شاید توضیحش اینه که مثلا فرناندینیو با اون سنش نمیتونست جلوی مات بازی کنه، بازی های قبلی هم کم آورده بود و رودری هم اونقدر خصوصیت دفاعی نداره، خصوصیت تخریبی نداره، شاید دنباله یه بازیکن سریع تر بود. این یه بحث. یه بحث دیگه هم که چرا مثلا تیمی که به نظر من این تناقضی بود که پپ قبل بازی داشت و دنبال راحل بود براش، حالا راحل رو الان ما میتونیم راحت بگیم که راحل بود که کار نکرد، که اگر سیتی می اومد بازی خودشو بکنه، یعنی بیاد چلسی رو ببنده، چلسی رو تحت فشار قرار بده و همون فوتبال مالکانه خودش رو پوزیشنال پلینگش رو انجام بده، چلسی دفاعش به این راحتی باز نمیشه مثل بقیه تیما. خب و اون سوراخ چلسی همون جای پشت دفاعش بود، میخواست از این استفاده کنه. و خب تو فوتبال خودتو نمیخوای بازی کنی، میدونی نقطه ضعف حریف کجاست، میخوای بهش حمله کنی، مجبوری یه جا ریسک کنی دیگه. حالا ریسک رو دیگه الان میتونیم بگیم نگرفت.
یه چیز دیگه هم که به ذهن من میرسید این بود که چلسی وقتی توپو نداره و تونسته خودتو دفاع خودش رو شکل بده، اون اول اون دفاع 5 نفرش، اون خط دفاع 5 نفرش خیلی عریضه، کل عرض زمین رو پوشش میده و بعد کل این تیم خیلی خیلی هماهنگ و خوب کامل جا به جا میشن، یعنی میرن به سمتی که توپ هست و همه فضا رو اون جایی که توپ هست همه فضا رو میبندن. کاری که یه تیم مقابل میتونه بکنه وقتی تو این شرایطه، بعد توپو سریع بتونه برسونه به سمت مقابل، سریع بتونه سمت بازی، جهت بازی عوض کنه. و خب یه بازیکنی مثل گوندوان اگه اونجا باشه، اون نقطه ثقل تغییر جریان بازی باشه از یه سمت به سمت دیگه، این باید بتونه سریع تر توپو جا به جا کنه که نتونه دفاع چلسی که مثلا حالا رفته سمت چپ، داره سمت چپ پوشش میده، توپ توی سمت چپ، توپ وقتی باید بتونن سریع برسونن سمت راست، فرصت بهتر پیدا میکنن واسه نفوذ کرد. یه دلیل دیگه هم که گوندوگان رو گذاشتن این بود، نظر
5 مهاجم عملا گذاشتنش هم همین بود دیگه، جلوی دفاع 5 نفره چلسی برتری عددی داشته باشه.
دقیقا.
همیشه یکی باشه که در بره.
و اصلا دوتا وینگراش هم خیلی عریض وای میسادن سیتی دیگه، واسه این بود که یه مقداری مجبورشون کنه که عرض بدن به تیمشون، یه مقداری فضا رو بیشتر بکشونه خط دفاع عقبشون.
ببین اینا همه برای ضد حمله خوبه خب، ولی چلسی برخلاف چلسی مثلا یه راهی که ما راجعش همیشه صحبت می‌کردیم بود که برای اینکه دفاع رو مستحکم‌تر بکنه، تو خیلی اومده بود مالکیت توپو برده بود بازی. شما وقتی توپو داری تیم حریف نمیتونه کاری بکنه، ولی این بازی اونقدر مالکیت نداشتن و قشنگ گذاشتن که سیتی توپو داشته باشه. بعد خب تو این موقعیت قشنگ توپ وقتی میومد وسط زمین، چلسی اصلا کاملا فرمشو نگه می‌داشت و سیتی وسط زمین کم بودن، قشنگ مشخص بود که نمیتونن رد کنن. چلسی خیلی خوب با یه 5-3-2 وای میستادن و هیچ کاری نمیتونست بکنه. بعد یه نکته دیگه هم که در اینه که از نظر فردی هم خوب نبودن یه سریشون، مثلا دیبروینه هم به نظرم از متوسط خودش هم پایین تر بود تو این بازی.
جلوی آقا کانته بود.
آخا اون واقعا اون جمله جالبی گفت چیز لینکر که 70% زمین آبه بقیهش انگلو کانته. این همه جا بود اصلا، خیلی واقعا.
آره ادامه حرفت که حالا سیتی نفری شاید مثلا همشون خوب نبودن، این تغییر پستای پپ هم هست دیگه. مثلا فودن بهترین جایی که تو این فصل بازی میکنه وینگ چپه، بودش آره یادم نیست الان کدوم بازی که سه تا پست مختلف بازی کرد، ولی یه بازی بود تو همین چمپیونز لیگ که هم فالس ناین بازی کرد، هم وینگ چپ بازی کرد، هم وینگ راست بازی کرد، ولی پستی که دیگه توش جا افتاده بود وینگ چپ بود، یه ها اینو آورد به عنوان هشت آزاد داشت بازی میکرد. و اینا یه کمی نمیدونم شاید بازیکن گیج کنه انقدر پیچیده کردن فوتبال، به خصوص برای تک بازی که پر از استرسه.
آره من اینو دقیقا قبول دارم، این که ترکیب اگه خیلی از اون چیزی که داری معمولا عوض کنی بازیکن راحت نمیتونه باش کنار بیاد.
البته یه چیزی هم بگم، همه اینا که داریم میگیم تقریبا داریم درباره نیمه دوم حرف میزنیم. نیمه اول بازی آزادی بود، ریتم سریع بود، یه وقتای چلسی توپ دستش بود، فکر کنم مالکیت مثلا 56-44 همچین چیزی بود.
فکر کنم دلیلش اینه که سیتی بیشتر توپ از دست میداد، یعنی پاساشون چیزش پایین تر بود،
یعنی چلسی هم بالاتر داشت بازی میکرد.
ولی حتی نیمه اول هم از یه جای ببین مثلا 10 دقیقه یه ربع اول اینا خیلی همین اون توپ بلنده که ادرسون فرستاد خیلی تلاش میکردن که استرلینگ رو رها کنن که مثلا حالا آسپلیکوتا احتمالاً سرعتش کمتره اونجا بتونه اذیت کنه، خیلی اصرار داشتن رو از سمت چپ حرکت کردن. ولی بعد از اون یعنی ریس جیمز شاید مثلا 5 6 دقیقه اولم یکم متزلزل نشون داد، ولی بعدش هی بهتر و بهتر شد کاملا با اعتماد به نفس. ولی من حتی به نظرم یه روب با آخر نیمه اولم کاملا همین بود، یعنی چلسی قشنگ من صحنه‌ای یادمه که تو قشنگ میتونستی 5-3 رو ببینی و سیتی هم هی از این ور به اون ور سعی میکردن بتونن یه راهی پیدا کنن وقتی که مالکیت توپ دست سیتی بود.
نه منظورم اینه که چلسی کار هوشمندانه که تو این بازی تونست بکنه این بود که تمپوی بازی دست چلسی بود. هر وقت خودش میخواست سری میکرد بازی رو، هر وقت خودش میخواست گند میکرد. مثلا یه مثالی که من یادمه اینه که دقیقه 80 بازی حدودا 8 بازیکن چلسی تو اطراف محوطه جریمه سیتی بودن و توخل هم نشونش داد که قشنگ داشتش میگفتش که برید جلو برید جلو.
آره توخل هی بهشون میگفت بیان چیز کنیم خطو بیان جلو.
آره نظرم این نکته گفته خیلی جالب بود که اصلا به نظرم مهر این بازی بود، یعنی قشنگ بازی دادن سیتی دیگه، موقعی که میخواستن میذاشتن توپ در اختیارشون باشه عقب میشستن، موقعی که میخواستن رو ضد عملات یا به بازی سرعت میدادن. خیلی این که تمپوی بازی رو کاملا چلسی در اختیار داشت خیلی نکته مهم بود.
صحنه ای که من خیلی نگران چلسی شدم و حس کردم که ممکنه که بازی از دست داده باشن مصدوم شدن تییاگو سیلوا بود، چون که جانشینش هم خیلی جانشین محکم و مستحکم نیست معمولا کریستنسن، و وقتی هم رفت روی سکو دیدین پیت بولیزشون که شروع سرش سر
خیلی ناراحت بود، اصلا خیلی چیز منم خیلی ترسیدم. ولی خب کریستینسون هم خیلی از وقتی که توخیل اومده بی نقص داره بازی خوب داره بازی میکنه واقعا، منتها منم آره واقعا ترسیدم و فکرم که ممکنه که خطرناک باشه.
اون ترس مصدومیت هم داشتم فکر کنم برای کریستینسون که حالا آماده نباشه، ولی کلا بد نبوده به قول نسیم.
کریستیانسن یه نکته که نگران کننده بود در موردش این بود که بعد از چند بازی مصدومیت یهو مثلا میاد فینال چمپیونز لیگ، خیلی تو شرایط بازی نبود. من از این میترسیدم که چون یکمی هم استاد سوتی بده هست چیز باشه، اون مومنتوم خوبش رو نداشته باشه، در یک لحظه حساسی یهو مثلا یه تکل بی جایی بره.
ولی این تکل بی جا گفتی این لاستیک دیفندینگ اصلا خیلی خوب بلاک میکردن، یعنی یه جور بود که من یه جای گفتم بابا دیگه یه جای تموم میشه اینا، هر چی به خصوص نیمه اول قشنگ این مدلی بود که میگفتی جیم
که جامی مون تک میزدن براش دیگه، آسپلیکوتا یکی دو بار تک زد
بعد همون به جا، یعنی هیچ کدوم از خطای مثلا اونجوری نشد و خیلی خوب بود. و این دوباره فکر میکنم برمیگرده به همون کارهای روانی که پپ اذیت میکنه بازیکن‌ها رو قشنگ. احتمالاً انقدر میره تو دیتیل و انقدر، یعنی بیشتر به جای اینکه آرومشون کنه استرس میده، ولی از اون طرف توخل اصلا کاراکترش انقدر مصاحبه رو با هم مقایسه میکنی توخل خیلی آرومتره تا پپ اصلا استرس داره همینطوری وقتی میبینی.
یه نکته ای هم که هست اینه که توخل پارسال تجربه باخت و فینال داشت، فکر کنم چهارمین مربی بود که دو سال پشت سر هم میاد فینال و فینال قبلی رو باخته، همیشه بردن بعدی رو. هانکس رو مثلا یادمه که یه دونه باخت برد، کلوب بود یه دونه باخت برد. فکر کنم این که ذهنیتت رو آماده کرده باشی برای فینال خیلی موثر بود. پپ 10 سال بود فینال نهیده بود.
به هر صورت ما کوریمونو بخونیم که 3 بار قهرمان چمپیونز لیگ شدن، کار هر مربی نیست. از زیدان
خب
برمیاد
زیدان و... خیلی آدم خیلی کار خفنی کرد. آقا یه فیلمی از نیمکت رئال دیدم، چی رخکن رئال دیدم بین بازی
یوونتوس
که هره. زیدان یه 7-8 دقیقه میره بیرون بازیکن‌ها رو تنها میذاره کلا، بعد میاد تو 2 دقیقه میگه ایسکو تو برو اون بر، تو برو اون بر فشار بیاری تله.
بعد خودشون حرفای بعدش هم داره، حرفای چیزا، حرفای غلام حسین پیروانیه، بچه ها خوب بازی کنین ایسکو فشار بیار مثلا. ولی آره
پاس خوب بدین،
پاس خوب. و خب اون بازی که داریم میگیم نیمه دومش خیلی هم خوب بودیم دیگه.
میگفت حمید بده تو، همیشه به حمید سینما حمید بده تو.
اون رخکن ارتفالیت بودش که فیلمش در اومد، صحبتاشو نمیشه گفتش از این
پیروانی ها که چرا یه میگفت که هرچی شارلاتان بازی بلدین در این همچین چیزی گفت.
آره آها میگفت هرچی شارلاتانی بلدی
در
یه چیزی بیادم بلدی.
نه یعنی آقا بابک کنیش نمید از امنیست ها اینه، چون ما 2 هفته پیشم با سینا داشتیم در باره شرف میزنیم در باره همین سنده
واقعا. اینا مهم پیش آوردن
این اتفاقیه واقعا. خب
یه صحنه هم بود که آسپیلیکوئتا قبلش یه صحنه بود که آسپیلیکوئتا دفع کرد، من گفتم گل به خودی زدیم، یعنی خوب خیلی خطرناک.
ولی به نظر من هایلایت این تکلا تکل رودیگر روی شوت فودن بود، واقعا خیلی خفن رد شده بود گل بود.
آره
و اصلا روند بازی هم عوض میشد، 0-0 فوت بازی، سیتی 1 جلو میافتاد جرم میده.
با این فراز بریم سراغ چیز، گل چلسی کدومش قشنگ تر بود؟ پاس ماونت قشنگ تر بود یا فراره هاورتز قشنگ تر بود؟ میگم فراره ونر قشنگ تر بود یا شوت هاورتز، رد کردن ادرسون در واقع توسط هاورتز؟
جز زیبایی چیزی ندیدم در این صحنه. واقعا همش ورنر که عالی بود، خیلی خوب بود. و ماونت هم خیلی من خوشحال شدم که پاس گل داد، اصلا دوست داشتم که ماونت رو در جامو تو دستای ماونت رو بخاطر ببینم، ولی خیلی خیلی دوست دارم اینو ببینم. نظرم من که همش خوب
بود. اوجی میگی بالاخره من
بچه تازه رو صدام ولی فوتبال منه، دوست داشتم این جام دست ماونت باشه جام. و واقعا کار ورنر واقعا خفن بود دیگه.
آره یه چیز جالبه گلمون مکس ماونت قبل از پاسش بود، قشنگ وایساد که
هاورتس یه موقعیت خوب قرار بده
جایی که میتونه باشه، بعد پاسو انداخت.
چون پاسش فضا زیاد داشت اون، یعنی خود پاسو دادن خیلی سخت نبود، ولی اون که توی لحظه درست پاسو بفرسته
رو به دروازه براش بیفته نه رو
به. آره جالبیه قضیه سر گل برای من این بود که شبیه این گل رو چلسی توی اف ای کاپ هم به سیتی زده بود، اینه همین حرکت بود که بندازم برای چیلول، یک به چیلول اضافه شه، یک کار ترکیبی، اونجا ورنر در رفت پاس داد به زیاش، حالا اینجا ورنر در رفت پاس ندادن بهش، دادن به هاورت. و اینه این حرکت رو 2-3 بار دیگه تو همین بازی هم انجام داده بودن. برای من خیلی عجیب بود که پپ فکری به حال این قضیه نکرده بود.
و یه چیزی هم که خیلی جالبه که ورنر که انقدر اختلاف تأثیرش و کیفیت بازی و حالا غیر از اون اکسپیکتد گلش با تموم کردن خودش زیاده، یعنی گل زدن خودش و مثلا فصل بعد این اتفاقه چیزه، چون تو این گلم که دیگه واقعا موثر بود، ولی کلا واقعا این همه انتقادی که علیش هست منظرم من باید، یعنی خیلی خوبه تو روند چلسی خیلی موثر بوده، ولی اینکه خودش گل نمیزنه دیگه واقعا داستانی شده.
میفرستیمش تیم ملیتون یکم
آره درست میشه. نظرم قهرمانی اروپا هم که بگیره اعتماد به نفسش هم میره بالا و ضربه ها راحت‌تر و محکم‌تر میکنه.
کوریه ملی رو هم شروع کرد.
ورنر رو من قبلا هم گفتم ورنر هیچ وقت خیلی تام کننده خوبی نبوده، یعنی حتی توی لایپزیش هم که بود با اینکه آمار گلش خیلی زیاد ولی آمار تام کنندگیش اونقدر فوق‌العاده نیست، ولی این فصل خیلی پایین بود آمار تام کنندگیش و من فکر کنم موقته درست میشه، یعنی حالا فضاش عوض کرده، تیمش عوض کرده، اومده توی یه لیگ جدید با زبان جدید تا اعتماد به نفسش رو به دست بیاره دوباره درست میشه. مهاجما هم چون وقتی اعتماد به نفسشون از دست میدن تو ضربه آخر معمولا مشکل دارن. عین چیز دیگه فصل اینو من توییتش هم کردم، فصل 2017-18 که بنزما داشت با سرال بازی میکرد بدترین فصلش بود از نظر آمار گلزنی. فوق العاده توپای خیلی خوبی و توپای خیلی خوبی رو خراب میکرد، نمیتونست به گل تبدیل کنه، ولی الان میبینیم که درست شده دیگه. ورنر هم من فکر کنم که فصل دیگه ردیف میشه، نگران نباشید. این بچه رو
ان شاء الله
بزن به تخته برای این بچه.
یکمی رعایت کنه، مثلا میخواد شوت بزنه پاش به پاش نخوره و اینا، من راضیم، خیلی انتظار زیادی ندارم.
گل هم نمیخوایم.
خیلی بد بود اومد توپو بزنه.
آخه ببین مثلا وقتی تو آفسایده خیلی مسلط عمل میکنه، یعنی در حد هریکین گل میزنه،
آفسایدش میاد پایین، میدونه که اون قدم مهم نیست.
آره ما خیلی انتظارمون زیاد نیست.
مرتضی یه سوالی، اون صحنه گل نمیشد، هاورس توپو گل نمیکرد، به نظر داور چیز میکرد هند درسونو میگرفت اخراجش کنه؟
کشید سعی کرد بکشه که نخوره.
آره ولی خورد درنهایت.
خورد داره. آره میتونست زرنگی کرد ولی کرد؟ حتی بیشتر نکرد.
نمیدونم، من اصلا الان گفتی بهش فکر کردم اون لحظه، تا الان اصلا به ذهنم نرسیده بود که بیرون محبت هند کرد، ولی خب آره اخراج بود دیگه.
بعد همیشه واسه من سوالی که اینجور صحنه رو بهتره که دروازه‌بان اخراج کنه یا بهتره که گل قبول کنه؟
قطعا گل رو قبول کنه، چون گله حالا دروازه‌بان اخراج کنه نمیدونیم روند بازی چی میشه.
آره ولی
روند بازی رو نمیدونیم چیه. آخه پنالتی هم که نمیشد، یه موقعیت چیز میشد دیگه، ضربه آزاد میشه.
آره من یاد صحنه چیز میفتم، این مقداری اون صحنه ای که گل روح که مورینیو رو حذف کرد، لیورپول برد بالا، اونم بنیتز همیشه میگه که آقا اون گل اصلا قبول نمی‌کرد اون گل و دروازه‌بان شما رو پیتر چکو اخراج می‌کرد و تازه به نفع ما بود، یعنی بنیتز طلبکار تازه. البته فکر کنم اون سن یه پنالتی هم میدادن به لیورپول،
ولی حالا گل تم رفتن بالا طلبکار. آقا بارسایی هم از ما طلبکار سر 2009.
خب اونا که باید طلبکار بشن شما.
چرا طلبکار بشه دیگه؟
بازی رفت بحث صدا ولی به نفع چلسی بود دیگه.
ولی اون بازی که بالاک اونطوری هرس می‌خورد، من به نظرم برای تاریخ دوتا باشگاه کافیه که کی بعد از کی طلبکار باشه.
همون میگه دیگه. آره
اون جبهه خیر و شر رو به نظر من کامل روشن کرد.
من اگه طرفدار بارسا بودم هیچ وقت اصلا راجع به چلسی صحبت نمی‌کردم دیگه بعد از اون بازی.
نه چون دقیقه 90 اینیستا گل زد و خیلی حماسی بردن تو بازی که واقعا هم خوب نبودن، خیلی برشون بازی خاطر انگیزیه، برای ما هم بازی خاطر انگیزیه ده هزای دیگه
از اون طرفش.
آره
دقیقه. حالا بحث دا برشید بگیم که این دا برای اسپانیا یه بازی آقای مطول حوزم یه تعریفی ازش بکنیم. خیلی خوب بود اولا، اون صحنه چیزو دیدی؟ صحنه که بازیکن‌های سیتی منتقل بودن هند شده چه با اعتماد به نفس داره کرد.
آره خیلی جالب بود.
تعریف کن ببین داره اسپانیا چه خوبه چه شاخه.
اون حرکتی که رو دیگر کردم خیلی قشنگ بود. دستش گرفت
حالا کارش کارت داد. معروفه دیگه لازم معروفه به اینکه حرکات چیز میکنه خیلی نمایشی میکنه نمایشی. همه دربارش صحبت کنن بعد بازی. و اینم آخرین بازیش بود توی چیز.
برای ساعت باشگاهی.
آره بعد اینکه یورو سوت بزنه دیگه قرار بازنشستش. آخرین بازی باش
کنه. گوندوان بعد اخراج میشه.
چرا؟ کدوم صحنه؟
یه کارت که نیمه اول گرفت. نیمه دوم یه صحنه لگد زد به ماونت فکر کنه که باش مدارا کرد.
یادم نیست.
منم یادم نیست. از این تکنیکال فاولینگ ها نبود نه؟ لگد عمدی؟
به این بد رفت. خطا که چرا؟ خطا فنی بود ولی بد رفت. قشنگ رفت رو صابش.
آها فکر کنم میدونم کدوم صحنه رو میگی.
یعنی اگر کارت دوم نبود کارت اول رو میداد بهش اونجا.
هم کارت اولش خیلی چیز بود، خیلی کارت زرد بود.
نه هم. کارت اولش خیلی کارت
چون من یادم میسازن چی شد کارت گرفت.
من فکر کنم یه اعتراضی کرد توپو انداختون ولی همچین حرکتی کرد. اگه اشتباه نکنم
دیالا بردین دیگه از داوری واقعا شکایت نکن فقط این بچه
نه اینو گذاشتن یادداشت برداشتم که اگه آخر بازی داشتیم میبافتیم اینا رو نظر کنم یادداشت مونده هنوز.
یه چیزی توی مسابقه بعد بازی پپ رو اصلا من بود خیلی ازش در بره گوندوان که پشت بودم و اگرش گفت بود که من تصمیم گرفتم که بازی کنهای با بهترین کوالیتی رو بازی بدم. بعد خیلی جواب بدی نیست به نظرتون عملا داره به فرناندینیو رودری میگه شما بهترین کوالیتی رو ندارین دیگه.
میگم یعنی تاکتیک مکتیک بیخیا مربی تیم ملی آرژانتین باشه همه مهاجما رو میاره تو
حالا اونشو نمیدونم اونشو کار ندارم ولی کلا اینکه بگه بهترین کوالیتی
تو چمپیونز تو پرمیر لیگ هم یکی دو بار من مثلا تو مسابقه قبل بازی مثلا درباره استرلینگ و برای تهدید مثلا استرلینگ و اینا مثلا اینا رو میگفت یا برعکس حالا که مثلا هر کی بهتره هر رو میذاریم و نمیدونم اصلا روتیشن و اینا فقط اونی که بهتره داریم میذاریم. میگم دو سه بار من همچین چیزی خوندم توی حالا دقیقاً به سر کدوم بازی بود یادم نیست من همون وسطای
فصل که مثلا میگه حرف بعدی
ببین من میگم وقتی میگه که مثلا کوالیتی ترین بازیکن رو یعنی داره میگه که آیه فرناندینیو شما های کوالیتی بازیکن نیستی دیگه کیفیت لازمو نداری. بعد از منظورش اینجا از های کوالیتی چیه؟ منظورش از های کوالیتی اینجا بازی کنی که مثلا تکنیکیه پا به توپش بهتره در که خب پست شما شیش نیازهای اولیش اینا نیست.
حالا خودش ناراحت نشده علی ناراحت شده
از کجا میدونی اون که خواهی ناراحت شده نیه پسته
خیلی این دیگه خیلی مده به خشخواهی زنه به خاطر اینکه دیگه بعد این فینال و در بعد 10 سال و این سال با سیتی میخوان بی قهرمان چمپیونز لیگ بشن و اینجوری باختن و بعدم بودن اینطوری هم نبود که مثلا توپ خراب کرده باشن به باز علی یه کلمه گفته دیگه شما بزرگواری خودت ببخش. بعدم خیلی اومد تعریف کرد. هی گفت من خیلی واقعا افتخار میکنم به این تیم 61 بازی از 62 بازی. 3-4 بار اینو گفت. تو بودم که باشه بابا شما خیلی بازی کردین. دمت گرم. یه کامنت هم داد دیگه. فرناندینی هم که داره میره و مهم نیست.
رودری هم داره میره؟
نه رودری فکر نکنم.
فکر کنم باشه. تو مهمه.
رودری که تازه فکر کنم فصل دومش بود سیتی بود رودری.
حالا ما وکیل مدافع فرناندینیا بودیم رودری نبود.
نه من هدفم وکیل مدافع اون نیست من هدفم بیشتر حمله شخصی به گواردیولا.
آره اون که تخریب شخصی پپ هدفش
حمله شخصی من فکر میکنم جایی مثلا اشتباه یکی از اشتباهات پپ اینه که واقعا مومنتوم بازیکنه رو میکشه. یعنی بازیکنه باید توی شرایط رقابتی باشه باید توی نمیدونم این باشه که توی طول فصل هی بهتر و بهتر شه و توی بازی های بزرگ بتونه اون لحظه های خاص رو دراره. خب ولی تیمای پپ همیشه از 1/4 نهایی نیمه نهایی نهای چمپیونز لیگ فرمشون بده. حالا امسال اونجا خوب بود تو فینال فرمشون خوب نبود و عجیبه که بعد مثلا چند سال مربیگری هنوز به این یه فکری نکرده.
یک نکته گفتی مومنتوم بازیکنان رو میکشه. من اینو با علی هم گفتم ولی با هم گفت چی داری میگی؟ من به نظر من اگه جای تو مقایسه ببین بحث قیاس فودن و ماونت بود و اینکه ماونت هی بهتر و بهتر و بهتر شده توی این تیم چلسی و الان قهرمان چمپیونز لیگ هم شده. فودن هم پیشرفت کرده، بهتر و بهتر شده. ولی همین این سردرگمی، این که یه بار هشت آزادم، یه بار فالس ناینم، نمیدونم یه بار وینگ چپم، معلوم نیست چی به چی. من به نظرم من جای فودن بودم نمیموندم تو سیتی. یعنی به خاطر اینکه خیلی هم این انگلیسی ها رو جفت اینا اساسن و اینکه ستاره هاشونن و چیز دارن، من یعنی قطعا پیشرفت میکنه، اینطور نیست که کاملا جلوی پیشرفتشو بگیره یا نظر پیشرفت کنه، ولی من به نظرم فضایی که مثلا یکی مثل فودن میتونه داشته باشه برای پیشرفت، مثلا اگه تو این چلسی بود خیلی بهتر.
شک دارم، آخه پپ خیلی سابقه این که بازیکن ها رو زنده کنه زیاد داره.
داره
آره، مثلا کیمیشو پپ
از اول.
آره
ولی خب از اون طرف بازیکنی که تازه داره میاد رو صحنه و میخواد خوب بشه، من به نظرم میتونه استانت کنه، کوتوله کنه پیشرفت.
من توی تلگرام بهت گفتم چی داری میگی اینجا، فقط یه توضیح بیشتر دادم. یه چیزی که فکر کنم در نظر نمیگیری اینه که بازیکن جوان پیکی که میزنه ناگهانیه، یعنی معمولا ناگهانیه و خیلی شدید. الان ماونت تو فصل پیشش و با این فصلش مقایسه کن، پیشرفتش خیلی زیاده. خب و به نظرم فودن هم فقط کافیه به اون پیکش برسه، به اون لحظه اوج گرفتنش برسه. بعد این چیزا رو نمیگی،
خیلی نزدیک به پیکشه.
آره نزدیک به پیکه آره، ولی من میگم برای اینکه بتونه مینتین کنه شد نمیدونم. من حس میکنم که این اضافه کاریای پپ اذیت
من به نظرم از آره، من همین که به اندازه کافی بهش بازی برسه تو طول فصل، مثلا فصلی 40 تا بازی بکنه، به نظر من کافیه براش که بمونه.
من حرفم اینه که نه به لحاظ اینکه مثلا بازیکن تو کریرش زیر نظر پپ خوب میمونه یا نه، به نظر من خوب میمونه و خیلی بازیکن بزرگی میشه. کوین دی بروینه زیر نظر پپ خیلی پیشرفت کرد، نمیدونم حتی جسوس پیشرفت کرد، خیلی ها، کانسلو، واکر، خیلی ها، دیاز همین امسال. ولی حرفم در مورد تیم سیتیه به طور کلی، تیم های پپه که همیشه تو لحظه حساس اون آنی که اون اجی که باید داشته باشن من که ببرن و ندارن. این مشکلیه که سال هاست تیمش داره.
ولی قبل زمان بارسا چی؟ اون موقع هم نداشته منظره؟ یا اون موقع داشته دیگه تموم شده؟
یه تیم برنده داشت دیگه، یه تیم برنده داشت که یه تاکتیک برندم داشت، راحت می اومد همه رو ده می کرد می رفت. حالا بجز چلسی 2009 که نتونست. ولی
از نظر روحی روانی هم خیلی شاخ بودن دیگه. میگفت مثلا اون فینال چمپیونز لیگ که رفته بودم بازی کرده بودم، بازیکنش مثل این بود که دارم میرم بازی دوستانه میکنم. خود پپ گفته گفته من تلاشم اینه که هم یه کاری بکنم که تیم بقیه تیمام وقتی میرسم هنوز اونجا نیستن که حس کنن دارم میرم بازی دوستانه انجام. اونم خیلی بود، یعنی بازیکنام بازیکنای از نظر روانی اینا خیلی بازیکنای گنده‌ای بودن. حالا از نظر تکنیک و تاکتیک باز اینا که هیچی هستن، اون تیم خیلی شاخ. اینم هست
پپ موقعی که رفت بارسا مربیگری کرد، اولین فصل مربیگریش فصل 2008-2009 بود، یعنی بعد از قهرمانی تیم ملی اسپانیا توی یورو. معمولا یه چیز زمانی که اشتباه تو ذهن همه ثبت شده معمولا اینه که پپ رفت بارسا، بارسا درخشید و بعد اون بازیکن توی تیم ملی اسپانیا هم درخشیدن، در صورتی که چیزش برعکسه، نظمش برعکسه. اول تیم ملی اسپانیا موفق شد، اول تیم ملی اسپانیا قهرمان یورو 2008 شد و بعد اون بازیکن اومدن توی تیم توی بارسا و اون ذهنیت برندران با خودشون داشتن. من پپو همیشه تعریفشو کردم و الانم به نظرم مربی فوق العاده قویه، ولی از نظر روحیه که به تیم میده، حتی مصاحبه هاشم که بخونی خیلی خوب مصاحبه نمیکنه، خیلی خوب صحبت نمیکنه. مثلا راجع به سیتی چندین بار توی مصاحبهش توی همه این سالا گفته که ما تیم خیلی خوبی هستیم، خیلی تیم خفنی هستیم، ولی توی اروپا شما به چیزی که نیاز دارین دی ان ای اروپا، شما نیاز دارین که اون همون آنی که موین گفت همون آنو توی اروپا داشته باشین. و خب هی اینو میذارن توی سر تیم خودش که ما اینو نداریم، میگه رئال داره، بارسا داره، ولی ما نداریم.
خب تو سندروم ادامه تو سندروم بارسا گیر کرده دیگه.
آخه بایرن که داشتش.
آره ولی بایرن هم قهرمان شده بود. تمام
بایرنش بهتر از سیتیش بود نبود؟
نبود بایرن که
اروپا.
تو اروپا
بایرنش آره، بایرنش یه سال آخر واقعا حقش بود. آره.
جلوی اتلتیکو باختی که
به اتلتیکو بردن نسبت به خود بایرن خیلی بد بود. چون میدونی که نیمچه زیاد علاقه به بایرن هم دارم.
نسیم هر سال قهرمان اروپا رو طرف داشت.
نه خیلی من فقط بایرن چلسی رو طرف داشت. یه اونا خفنن دیگه.
هر سال یه جشن میدن.
نه نداشتم پارسال.
چرا عید اعلام نکردی پارسال؟
2000 چیز چی کشی؟ 2012 چی کشتی فینال چلسی؟ ناراحت بودی که اون باخته یا خوشحال بودی که اون برده؟
این مشخص میکنه کدوم بیشتر دوست داره.
نه فکر میکنه چون دارم یادم میاد که چقدر بد بود. خیلی بازی بدی بود اصلا.
یه چیز هم من بگم، حالا سیتی هم بد بودن این فینال ولی تا اینجا خوب بودن، و یعنی بازیایی که هم جلو دورتمون هم جلو پی اس جی بازی خوبی انجام دادن. گفتیم که نمیدونم چقدر بحث این بود که بایرن پپ بهتر از این سیتی پپ بود، این فاز تا فینال خیلی خوب بودن. واسه این دلیلی که شاید حس میشد که دیگه این فصل اون فصلی قرار میشه اینه که هیچ جایی افت نداشتن دیگه تو حذفی برخلاف ساله.
حالا احتمالا راجبش حرف زدید، اون تغییر تاکتیکی که بازی پی اس جی بین دو نیمه داد واقعا نبوغامیز بود.
من میگم من که گفتم بایرنش بهتر بودن، فکر میکنم سیتی چه از نظر تیم فوتبال خیلی بهتریه ولی توی اروپا تیم مطمئن تر بود بایرن به نظرم. اینو گفتم بعدا نیان بگن علی گفته فولا.
اینم در نظر بگیریم نگه که مثلا واقعا یه تیم بدون مهاجم داشت. مثلا بایرن یه لواندوفسکی داره و داشته که میکوبه دیگه.
آره اون بدون مهاجم بودنش ولی نمیدونم چقدر انتخاب شخصی خودشه حقیقتش.
به حال موقعیتی بود که توش گیر کرد خیلی مطلوبه.
چرا نمیتونست تابست میدون مهاجم بخره؟ میتونست
روی آگوره حساب کرده بود دیگه.
نه خب آگوره فصل پیشم خیلی فصل چیزی نبود، سالمی نداشت، سنش داره میره بالا، هی مسئولیتش هم بیشتر، یعنی هیچ نیست که یه اتفاق افتاده باشه.
ولی دفاع خب مهمتر بود، اولویت داشت دیگه. ولی اینطوری هم نبوده که اصلا مهاجم نیاره دیگه.
نیورد دیگه تورس رو آورد که عملا وینگ بود.
نه در کل دوران سیتیش میگم جزوس رو آورد دیگه. مثلا اون خرید جزوس خیلی به نظرم، البته بازیکنی که پروفایلش خیلی پپیه از نظر فیزیک، ولی خرید غیر پپی بود.
خرید غیر ضروری بود.
آره موقع تو اوجم بود چیز.
یه لیست از این بازیکنایی که پروفایلشون به مربیا میخورن باید وجود داره، باید باشه باید تاییه که اینا تو خیلی هن، اینا پپی هن،
اینا پپی هن.
چیز دوست داره دیگه،
ایجنت داره. آره
ریزه میزه دوست داره بازیکن فیزیکی نباشه، سرعتی باشه.
خب دیگه چی داریم بگیم راجبه چلسی؟ فکر میکنید که چلسی واسه فصل بعد باید چه کنه که تیمش از اینی که از بهتر بشه و چقدر شانس داره که قهرمان لیگ بشه؟
من بگم یه چیزی فکر میکنم یه فرقی که قهرمانی امسال با قهرمانی 2012 داشت این بود که قهرمانی 2012 پایان یه عصر بود به چلسی، دروگبا، لمپارد، تری، اون تیم یه قهرمانی چمپیونز لیگ طلب داشت واقعا و بعدش دیگه رفتن تقریبا همشون. الان از قضا برعکس قضیه است، یه تیم جوونه شروعش تازه و حتی مثلا توی اول فصل که لمپارد مصاحبه میکرد، حالا بعدم فهمیدیم که طلب گذاشته بودن برای لمپارد، ولی داشت راجبه یه پروژه 3 ساله‌ای حرف میزد که مثلا ما کم کم گپمون بین سیتی و لیورپول رو کم کنیم، بتونیم توی چمپیونز لیگ جامون رو مستحکم تر کنیم، بعد حالا مثلا برای فصل سوم این تیم بیاد دیگه مثلا توی چمپیونز لیگ بجنگه، برای لیگ بجنگه. این پروژه‌ای بود که تعریف شده بود که خب واقعا نبوغ تاکتیکی توخل بود که امسال چمپیونز لیگ گرفتش چلسی. این که سال دیگه میتونن توی لیگ رقابت کنن یا نه واقعا بستگی داره به پنجره نقل و انتقالات. با تیم فعلی من فکر نمیکنم.
فکر نمیکنی؟
نه تیم فعلی به نظر من تیم اولش هم گفتم تیم پایداری نیستش برای یه فصل. خب تیمیه که لحظات نقضش زیاد داره، حتی با توخل هم داشت با لمپارد هم داشت، اون ذهنیت برنده این که هر بازی میریم میبریم، خب نه ذهنیتشو داره نه حتی توانمندیشو داره، ولی بازیکناش این پتانسیل رو دارن که برای یه بازی خیلی آماده باشن بیان مثلا رئالو بدرن. ببخشید که این کار کردیم ولی دیگه
آقا حالا ندارید دیگه، یه دو ایچ بردین یه دو ایچ دیگه، حالا حیوت شد تکرام کنم.
اون دو ایچ واقعا
ندارید
بازی رفتم باید میخوردین یه دو سه تایی
نیم ساعت اول باید یه سه چار تا میخورد.
آقا مووان کنیم بگذاریم از این قضیه،
بپذیر که باید میدارید. آره من همین حرفم فقط کامنت کنم که به نظر من تیم فعلی بنجل زیاد داره و توی نقاطی هم ضعف داره،
من
یه فکری بالش بکن.
به نظرم که حرف ما این خیلی دقیق بود در باره این که ما اونجا پایان یه عصری بود و اینجا شروع یه عصریه در واقع این قهرمانیه، و ما موقعی که ترانسفر بند بود دوره پارسال که لمپارد اول فصل آوردن و بازیکن از آکادمی آوردن و اینا، من مثلا انتظار داشتم 3 سال دیگه مثلا اینجوری اینا برن جلو و ما مثلا پریمیر لیگ بگیریم، انتظار نشه مثلا امسال چمپیونز لیگ بگیریم. ولی یه چیزی که هست اینه که الان نظر این که چه بازیکنایی لازم داریم و کیو باید بیاریم و اینا رو نمیخوام به جوری صحبت کنم، خیلی هم من خیلی همه جا صحبتاش هست دیگه، ولی اینکه کلن یه ذره اگر مثلا مدیرای باشگاه انقدر مربی عوض کردن و اسکواد رو با سر خودشون تغییر دادن و مثلا انقدر اسکوادمون بازیکن اضافه توش زیاده، ترافیک توی یه سر پست‌ها زیاده، اینا مشکله و هر بار مربی آوردن به جایی که مثلا خیلی به اون مربیه اونقدر بیشتر دهان ندادن میگه بیشتر اون سلیقه خودشونو اعمال کردن، اگه بالاخره الان که توخیل مثلا قهرمان شده و این چیزو کرده، اولا خود توخیل نگه دارن، حتی راجع به خود توخیل هم اینکه نمیمونه یا میرم هنوز صحبته، و اینکه بازی واقعا سعی کنن یعنی مثلا تو پنجره چیز کنن دیگه، یعنی منم فکر کنم که اگه ما خرید نقل انتقالات خوبی نداشته باشیم کپا رو بتونیم بفروشیم بالاخره و نقل انتقالات خوبی داشته باشیم،
کپا تو چه کسی نمیره
مثلا بالاخره یه سری بازیکنایی که مثلا ما مجبوریم یه جای بهشون بازی بدیم که مثلا بعدم چیز بشن بعد بتونیم بعدم بفروشیم، مثلا دیگه اینا رو یه ذره دستشون راحت شیم و یه سری بازیکن بیاریم، خب آره مثلا میتونیم برای پرمیر لیگ و حتی سگانه مثلا دو سه سال دیگه یکی دو سال دیگه فکر کنیم، ولی اگه مثلا بازم همون روند قبلی رو بخوان ادامه بدن احتمال داره که بازم ما همینجوری برای سهمیه بجنگیم و ببینیم چی میشه.
من یه چیزی اضافه کنم، حالا مرتضی هستش با من کارشناس دیگه برتر، بقیه تیمام همچین بیکار نیستن دیگه، یعنی مثلا یونایتدی که امسال دوم شد و نیم فصل دوم واقعا فوق‌العاده بود، الان مثلا به شدت دنبال جیدون سانچوه، احتمال خیلی زیادی داره بگیردش، هری کین ممکنه از تاتنهام بره و هل سر نخ داره میده که سیتی طور خدا بیه منو بگی، و سیتی با هری کین واقعا چیز وحشتناکیه، لیورپول داره دفاع میخره، یعنی اینجوری نیستش که الان مثلا یه چلسی قوی باشه بخواد با همین تیما رقابت کنه، همه تیما دارن خودشون تقویت میکنن، چلسی هم مجبوره این کارو بکنه، به نظر من بیشتر از بقیه هم مجبوره، به خاطر همین تغییرات مربی که نسیم گفتش، همیشه مربی های چلسی یه سری بازیکن دارن که نمیخوان و این باعث یه جور کیوس یه جور آشوب تو تیم میشه که مدیریت سخته، باید بتونن اینا رو خوب آب کنن و یکی دوتا خرید موثر داشته باشن دیگه.
و رخگنشون آره اینا همش مثلا همین لمپارد ماجرای رودیگر و لمپارد و اینا داستان دیگه، مثلا اگه بخواد دوباره پیش بیاد.
مرتضی تو چیکی کنی؟
بچه‌ها خیلی خوب گفتن، منم نظرم از اینکه، و یه نکته‌ای که داره دفاعم به نظرم قطعا لازم، به خاطر اینکه الان تییاگو مصدوم شد، از نظر پروفایل سنی تو جلوی زمین خیلی جوونه، ولی سه تا دفاعی که گذاشته بود تو همین بازی از اول، آسپیلیکوئتا، تییاگو سیلوا و رودیگر که جوان‌ترینشون رودیگر 28 اینا، یعنی و همین مصدومیت که اتفاق افتاد، کریستنسن اومد، کریستنسن هم از مصدومیت داشت میومد دیگه، بازی هم بازی های پرفشاری خواهد بود، احتمالا تابستون خیلی طولانی هم ندارن تیما، برای همین یه فصلی شبیه همین فصل میشه، حالا شاید یکم بهتر، به خاطر بازی یورو و آره به نظر منم لازم دارن که تقویت کنن، ولی خب نباید از اینم بگذاریم که یه مومنتوم خیلی خوبی بهشون میده دیگه این قهرمانیه دیگه. یعنی یه سایدش اینه که بتونن دفاع رو مطمئن ترش بکنن، یه طرف دیگه قضیه ولی اینه که حمله شون من به نظرم خیلی بهتر خواهد شد فصل بعد. یعنی همین هاورتس و ورنر، حالا مثلا راجع به سوتیای ورنر حرف زدیم، یا هاورتس هم حالا گل زد و خیلی بازی خوب داشت، ولی خیلی بازی بوده که خوب نبوده یا طول کشید تا جا بیفته دیگه. زمان لامپارد که اصلا معلوم نبود چیکار می‌خواد بکنه باشه. اینی که این دوتا هم به نظرم فصل بعد خیلی تغییر میکنن، خیلی یعنی من فکر میکنم که یه جامپ بزرگی خواهند داشت و از اون ور خیلی خطرناک خواهند بود.
به نظرم تیم الان تیم جذابی هم شده دیگه. آره. قهرمان چمپیونز لیگی برای اینکه بازیکن بخری موضع بالایی داری.
بله.
و شاید مثلا هدفهایی که دارن، چون مثلا دکلن رایس، حالا مهاجمشون لوکاکو یا هریکین یا نمیدونم هرکیو که میخوام بیارم، اینایی که حرفشون هست، هالند و دورتمون گفته نمیدم این تابستون.
هالند و دورتمون گفته 150 میلیون در این بده.
150 اگه بده که بده، خدا بده برکت بیا.
چلسی میاره 150 رو چی فکر کردی؟
نه ولی واقعا آخه حقوقش هم هست فصلی.
حالا نه مشکلش آخه اینه که همین قدم باید به رایولا بدی.
شیتیل رایولا هم
هست.
بابای
دوست دختر هالند،
بابای هالند هم هست، بابای دوست دخترش در جریان هستم.
آره خلاصه یه موزه بالایی دارن توی نقل و انتقالات. من فکر میکنم که بتونن یکی دو تا خرید خوب داشته باشن و از اون مهمتر برای من اینه که بتونن فروش خوب داشته باشن.
خب من یه مقدار نسبت به همتون فکر کنم خوشبین ترم نسبت به فصل بعد چلسی. یکی از دلایلش هم اینه که بازار نقل و انتقالات بازاریه که اگر توش خریدار باشی خیلی وضعیت خوبی داری، اگه پول داشته باشی بتونی بازیکن بخری خیلی وضعیت خوبی داری. دلیلش هم اینه که همه تیم‌های دیگه فروشندن. الان هریکینو بخوای امسال بخری، این فصل بخری، این تابستون بخری، شاید سود با 120 میلیون یورو بتونی بخری. دو سال پیش می‌خواستی همین بازیکن رو بخری 200 میلیون یورو شاید بعد می‌دادی. بنابراین اگر پول داشته باشی که بخری وضعیت خوبه و چلسی پول داره که بخره.
اصلا مثلا دنیل لوی با چلسی معامله نمی‌کنه. تقریبا قطعا میدونی نمی‌کنه. سر مودریچ اینا 3 سال می‌رفتن دنبالش نمی‌دونن.
دنیل لوی وقتی بازیکنش بخواد بره و وقتی هم تیمش سهمیه چمپیونز لیگ نگرفته مجبوره پول پیدا
پول
کنه.
لازم باشه کسی هم فکر نکنم باشه که 120 داشته باشه بده.
سیتی هست دیگه.
بچون سیتی.
سیتی و یونایتد و چلسی تیمایی هن که چیزه هر بازیکنی قرار فروش بره این ستا رو میگن که میخواد.
من فکر نمی کنم یونایتد اینقدر هزینه کنه واسه مهاجم نوک، به خصوص چون که کاوانی رو هم تمدید کرد.
آره احتمالاً هدف اولشون سانچو.
بعد هریکین هم تنها آپشن تو نیست دیگه. الان شما لوکاکو رو هم میتونید بگیرید. لوکاکو هم یه آپشن دیگه که حرفش از چلسی داره. اون وضع خریدش خیلی راحت تره به خاطر اینکه اینتر پول لازمه. و میگم چون چلسی پول داره بازیکن راحت میتونه بخره. از طرفی هم تو که خود گفتی قهرمان اروپا هم شده، اینم یه جذابیت اضافه بهش میده. و مربیتون هم مربیه که الان در این لحظه خیلی ها دوست دارن باش کار کنن، خیلی از بازیکن دوست دارن باش کار کنن. اینم یه چیز اضافه داره، یه همون جذابیت اضافه داره واسه بازیکنان که دوست دارن بیان چلسی. من فکر میکنم که وضع فصل بعد چلسی خوب باشه و فکر میکنم بتونن رقابت کنن واسه قهرمانی.
یه دو سه تا خرید لازم دارن دیگه، یا افک دفاعی میخوان، یه دفاع و یه مهاجم احتمال. حالا اینکه کی بیاد معلوم نیست، امیدوارم خوب باشه بگیره.
و میمونه سیتی نمیدونم. فکر کنم تن چیزی که میخوان مهاجم نوکه. توی پست دیگه یه بازیکن میخوان به نظرتون؟
تو پست دیگه بازیکن زیاد دارن، یکم بعد خالی کنن.
دفاع چپ
میخوان. دفاع چپ
یه تعدادی خریده ولی بازم میخوان.
گواردیولا هر سال یه فولبکی میخره دیگه.
مندی رو من احتمالاً باید بدن جای مندی یکی بیاره دیگه.
هافک دفاعی هم شاید بخوان دیگه.
آره
فرناندینیو سنش رفته بالا.
آره هرچند نمیدونم کی هست که دنبالش باشن آفک دفاعی.
نه بابا از این جسارت ها نمیکن.
از این جسارت ها آقا کانته میشه توپ طلا ببره اگه یوروی خوب داشته باشه.
قبول دادن بهش دیگه، تو بهتر دادن به کانتا دیگه، چرا نمیدن؟
به نظر من که یورو برگزار نشده بده.
آره
یورو برگزار نشده بده.
آره اون آدم کیه؟
الان هم توی دو تا بازی نیمه نهایی بهترین بازیکن زمین شد، هم توی بازی فینال بهترین بازیکن زمین شد. با یورو هم که با فرانسه میره، آره یورو هم با فرانسه میره، احتمالش زیاده که فاز یورو هم خوب تموم کنه. من فکر می‌کنم شانس توپ طلاش بالاست، چون کسی دیگه هم خیلی نیست.
آره دیگه، چون تیم ملیش هم خوبه احتمالش خیلی چیزه، چون تیم ملیش اگه مثلا یه تیم چیز بود، ولی فرانسه مثلا احتمال اینکه تا فینال بیاد مثلا، حالا قهرمانو من نمیگم چون
آلمان قهرمان شه.
اسپویل نمیخوای بکنی،
جذابیت داشته باشم برای شنوانده
اسپویل.
آره بستگی به یورو داره معمولا، خب بازی مندی تعیین میکنه، ولی خب کانته قطعا جزو بهترین ها بوده دیگه.
کانته برای من خیلی خوشحال میشم واقعا بازیکنی که همیشه چیزش کردم، همیشه در یک جایگاه بالایی در قلب من قرار داشته به عنوان بازیکن غیر عالی.
همه دوستش دارن کانته.
علی جون حالا که بحث نقل و انتقالات هازارد دارید میدید بره به
ما اینو از جدی پرسیدم خواهیتی که بندازیم اول
موضوع نه جدی پرسیدم چون حرفش
حرف برگشتش
نه برگشتش که شوخیه، نه اگر که یه پیشنهاد معقولی براش بده احتمالا
مزنه چند
فکر کنم شوکه. فکر کنم با 5 میلیون راضی باشن.
نه زیاد
میخوای بخریم
یاده
گفتم قشنگ میشه برگرده
اسکول دادین 5 میلیون نمیارزه
خودمون بوده
شیرش رو خودمون کشیدیم.
آقا این بچه رو ما 120 میلیون یورو خریدیم، هیچ کاری هم نکرده، فقط رفت تا مطبه خانم دکتر رو برگشته هر چند وقتی با.
باشه ما میدونیم چی تحویل دادیم،
میدونیم از چی میخواییم تحویل بگیریم.
آره هم معلومه چقدر چیز بره گربش دادن تو اون کمپ.
حتی در باید کانته یه چیزی بگم، کانته یه جورایی شبیه کریم باقریه مثلا نظر مثلا اون محبوبیت و این که همه بازیکنان تیمای مختلف اینو مثلا قبولش دارن، همه ازش همیشه تعریف میکنن و بعد هم فوتبالش چیزه هم نمیزنه و اخلاقش مثلا هم فوتبال برده هم اخلاق یه جوری مثلا آدم مثلا یاده مثلا
فوتبال
برده مثلا شبیه کریم باقری تو فوتبال ایرانه. کریم باقری الان و حتی قدیمش یادم نیست که انقدر این الان چیز بود، یعنی همه مثلا میگن خیلی خوبه و درسته کارشون.
حالا اینو گفتی من یادم افتاد که دیشب کوین دیبروینه مصدوم شد، من ناراحت شدم واقعا، انقدر دوستش دارم که کوین دیبروینه، به نظرم جزو این بازیکن هست که هر کی هر جا باشه احتمالا دوستش داره.
دوستش دارم ولی اگه جزو تیم من مصدوم میشد خوشحال میشدم.
نه بابا ولی اون گریه کردنش هم خیلی ناراحت کننده بود دیگه بیچاره.
آره خیلی صحنه ناجوری هم
خیلی
چشش هم باد کرده بود و اینا.
بعدش هم
خلاص بود،
بعدش هم لنگان یعنی دستش هم عجب بگیره به دیوارو بره بیرون، دیدی نمیتونه صاف را بره.
مثل که دماغش شکست، امروز گفته بود که دماغم شکست، ولی چیز خاصی نیست و در یورو میبینیمش. کوین دی بروینه هم فکر کنم از مدعیای توپ طلاست.
آره ولی با این فینالی که داشت یه مقداری موضعش رو ضعیف کرد به نظر.
آره درست.
شما بلیت یورو به برنده چیز باید میدادید، به برنده لیگاتون باید بلیت یورو میدادید. همه که گفت کوین دی بروینه یادم افتاد که
همون لینک رو دو دستی بچست،
یادم افتاد که بلژیکی ها تماشاچیانشون خیلی باحاله، من توی جام جهانی مثلا دیدمشون و اینا اصلا خیلی تماشاچی باحالی هم، چون تماشاچی اروپایی معمولا نسبت به آمریکای جنوبی هایی ها مثلا انقدر جنوبی ها انقدر مثلا گرم و مثلا پرشور و حرارت نیستن، مثلا اصلا نمیان، مثلا اول جام جهانی که اصلا مثلا انگلیسی ها و نمیدونه آلمانی ها اینا نمیان، ولی بلژیکی چون تیمش یکم چیز دارم از خودشون هم مثلا حالا ترکیب چند تا کشات مثلا یکم با کشور دیگه هم چیزن، اونقدر مثل آلمانی خیلی تماشاچی باحالی دارن. و اینو که گفت فکر کردم یادم افتاد که ای کاش میرفتیم یورو.
انشالله ما برای فصل بعد رادیو آف ساید یه فینال جام جهانی بلیتش میذاریم کنار،
به مهموناتون هم میتونید بدیم.
آقا این بلیت ها گیر
آقا یه بلیت استانبول مثل که این چیز بازی با ویارال قراره استانبول دوباره برگزار شه، استانبول گفته بیاد اینجا
بلیت استانبول بگیریم،
بلیت استانبول که دیگه چیزی در نمیاد.
درسته
پرواز بازی
من پیشنهاد میدم که این کارا رو
بلیت هواپیمایی یا بلیت یکیش رو تقبل کنه.
من میشنم این کار رو پادکستی بکنه که به طور تخصص روی لیگ فانتزی کار میکنه.
درسته من
این منطقی تره.
نه آخر اون پادکست چیزه، بچه ها خودشون امتیاز میگیرن و به اینه میبینن عدد داره میره بالا خوشحال میشن. لازمه
سادش کرد خوشحال میشن. خیلی قوی بود.
ما جایزه دادیم به برنده همون.
ما هم جایزه داریم ولی فکر نکنم شما بلیت جام جهانی جایزه داده باشید.
نه آقا یه بلیت استانبول خالی.
آه استانبول خالی. اوکی. خیلی اگر که دستان در نکنید که اومدیم بچه ها خیلی ممنون. اگر که حکم نشنن به پادکست پنارت سابسکرایب نکرده حتما بکنید، از طریق اپای پادکست میتونید بهشون دسترسی داشته باشید.
قبلش اکانت فانتزیتونم بسازید که
اکانت فانتزی واسه فصل بعد دیگه الان درسته؟
آره. حالا آره ما فانتزی یورو رو پوشش نمیدیم ولی فانتزی یورو رو میتونید دستگرمی بازی کنید که دیگه برای فانتزی لیگ برتر.
ولی اکانت فانتزی یه ما قبل از بازی شروع لیگ باز میشه حدودا.
آره.
الان دیگه نمیتونید، الان نمیتونم بسازم.
آره. مرتضی هم تخصص خاصی داره توی فانتزی، همیشه جزو
تیم ما عالیه.
بالاهای فانتزی تمام میکنه.
تو بین 7 تا 8 میلیون جایگاه همش.
تو یه سلام بخری بذاری تو تیمت از 6 میلیون پایین تر میشی
جدی؟ خب من نکردم اون کار دیگه.
تا یه آخر دارم بازی میکنم من که منفی بیشتر بگیرن اصلا. یه سری دارن اینجوری بازی میکنم.
با ادسان پایین منم اینجوری بودم. من هر هفته یکی بار میداشتم مثلا مصدومیتی که بدجورا. آره خیلی خوب بودم.
خب به پنارت بیشتر گوش بده.
آره باید در توجه کنم تاکتیک کنم. چرا عرضگاهی گوش میدم چه خیلی عرضگاهی شدم ولی چیز روحیم رو باختم از ایجه بود. اگه زود از اول فصل گوش داده بودم، چون از وسط های فصل شروع کردم این دیگه نمیشه جبران کرد اون مافات.
آره سختی فانتزی واقعا اینه که با باخت کنار بیه. با باخت هر هفته
تو من خیلی هم تمرین دارن واسه این موضوع.
آخه هیچ وقت راضی نمیشی تو فانتزی، یعنی اصلا چیز من نمیم چه خدازاریه که ما انجام میدیم. هیچ وقت راضی نمیشی دیگه. به هر حال مثلا اینو اگه اون پاسا رو داده بود من اینقدر امتیازم بیشتر بدم، یعنی که نفر اول جهان بشیم.
نسیم جون دیگه امسال چند هزار تمام کردی؟ 20,000؟
20,000 آره.
دیگه راضی باشی؟
نه راضی هم
متاسفم برات واقعا. که به جنگی طرف داره تیمای خودتون فقط باشین، هی میرین خود نواستون رو به این فانتزی اینا پرت میکنین.
آقا این بدی و بدی که نه، از مزیت های فانتزیه داره که تو ممکنه تا بخوای چلسی گل بخوره برای این که کلینشیت باز کنه بپره.
یکی جلو باشه نه حالا یکی چی هم جلو باشه میگه حالا بسید یک گل بخورم از که چون من رو دیگر نه
من که دفاع نده
واقعا.
به پیچیدگی های فوتبال اضافه میشه، ولی یه خوبی که داره اینه که دیگه مثلا در حد ذخیره دوم دفاع راست بینی هم مسلطی بهش
مسلطی داره و همه بازی ها رو دنبال میکنه. بعد مهمه که کی پاس گل داده توی بازی وولفز و وستهام مثلا.
چی جالب تر از این که بازی برنلی و مثلا وست بروم رو با علاقه دنبال کن.
درست. آقا خونکان قمار بازی که چی بباختش هرچه بود،
هرچه بودش به نمان ششلا.
آره
واسه قمار دیگر. ولی من دیگه بازی نمی کنم سال دیگه.
آقا نه تو واقعا باز نکن سالیه، چون که واقعا بکیم همین
بود از ما
میگیری اگه ببری. اما نه بریم اونقدر
پول ممکن پادکست ما تعطیل شد.
آره تعطیل شد.
همه شوخی میکنیم.
ما توی جدی توی لایه بالای را دیاب ساید مطرح کردیم که پادکست رو ببندیم که مجبور نباشیم به نسیم جایزه بدیم.
بابا شما به من گفتی که اکانت اتلتیک جایزه اونه، ولی الان اکانت اتلتیک رو من نمیدیم. اما تو خودت گفت اما تازه اکانت اتلتیکم تو اکانت اتلتیکم نگیرم نمیرم.
ما منتظره
این هی داره تخفیف میده یه چیزی بدید بده.
بابا قرار شده که چیز بدیم دیگه، کیت
مرده. من انقدر کیت امسال دارم میگیرم که بعدا بفروشم کیت رو.
بده به من کیت چلسی داری میگیری دیگه. بده به من هرچی
ببین شک کرده حاضر نیست. این همه کیت داره میگیره ولی یکی تو شو حاضر نیست
بده. بعدا من مثلا گفت کیت دورتموند بگیر، بعد مثلا هرکی میاد اینو اینجا کیت اینو بگیر. حالا با هم کنار میام اینجا.
یا آپشنت هم اینه که کیت رئال بگیری بری به خود من.
رئال دارم تو خونه، میخوای بهت میدم.
آرسنال داری؟
نه نه نه. رئال دارم ولی چون رئال بازی چیزو رفتم. رئال بارسا برگشت یکی یکی که بر... پنج هیچ باخت بارسا، بازی برگشتشو تو برنابو رفتم. اوزیلم هست لازم.
چی شد یکی یکی که پنج هیچ باخت؟
یه بازی رو تو الکلاسیکو پنج هیچ باخت مورینی و گواردیولا.
آها آها بعد تو برگشتیم حال لازم نه
برگشت رو مردم استادیم. من خودم رئال خیلی به بارسا ترجیح میدم.
جایی اشاره کردی که باید اشاره میکردی.
خب دیگه من فکر کنم که از این بحث هم گذر کنیم و بچه دستاتون درد نکنه اومدین. خیلی ممنون، دمتون گرم.
مخلصیم.
بریم یه آهنگ گوش بدیم، برگردیم با قسمت بعدی برنامه.
Kane is onside. Check little bit hesitant. Kane scores for Tottenham. He's done it again against Arsenal.
خب الان اومدیم یکم راجع به لیگ انگلیس صحبت کنیم، لیگ انگلیس رو جمع‌بندی کنیم براتون. مرتضی توی همین مدت رفت یه تیشرت عوض کرده، زده به بدن اومده با کله آی اسکات.
عوض نکردم، داشتم از اول.
داشتی هنو پوشته بودی؟
آره از اول
دقت نکردم. کله دوربینت پایین نبود.
آره این زیرش هم یه چیزی داره که گفته که کوته، گفته I'm not superstitious but I'm a little stitious.
درسته. و به ما تذکر دادن که کلمات انگلیسی کم تر استفاده کنید. درست
دیگه نمیتونم که نقل قولش رو آره. به انگلیسی فارسی زیرنویس که کار نمی کنیم که
بابا ما میخواستم قیافه یه چیز بیام انتقاد پذیری و اینا یه لحظه بیام یه لحظه اجازه بده. من درسته ما کلمات انگلیسی سعی کنیم کم تر کنیم ولی واقعا یه سری کلمات هم مثلا چیز تره یه معنی یه کلمه نداره واقعا بعضی وقتا سخت.
از خب. این همه موقعیت برای انتقاد پذیری اینو انتخاب کردیم، موقعیت که اصلا هیچ کارش نمیشه کرد تو ترجمه.
خب نه خب این جمله رو که میدونم، خب میتونیم ترجمه هم بکنیم مثلا یعنی چی
ولی معنی رو نمیرسونه.
خب ببخش من
خنده داری شد.
خب برای شنوند آواز شد که من آدم انتقاد پذیری هم مرتضی آدم انتقاد پذیری اصلا نیست.
من خب. چرا هستم؟ آره من کلن زده تو هم.
آها اوکی.
انتقاد نداره.
خب بیا شروع کنیم راجع به سیتی و چلسی که دیگه مفصل صحبت کردیم. بیا از بقیه تیم‌ها شروع کنیم. اول از یونایتد که فینال اروپاشون هم باخت جلوی ویارال توی ضربات پنالتی، یکی از عجیب‌ترین ضربات پنالتی بود که من دیده بودم و دخاکه واقعا خوب شاهکار کرد.
اون خود داورم اصلا متعجب بود از اون تصمیمی که فرناندز گرفت برای اینکه اول اونا بزنن.
او راست میگی، تصمیم یادم رفت برونو فرناندز تصمیم گرفت اول که ویارئال ضربات اول بزنه.
آره بعد اصلا ثابت شده که یعنی از نظر آماری ثابت شده 60% ضربات پنالتی اونایی که اول شروع میکنن میبرن به خاطر اینکه از نظر روحی بار میذاره رو اون تیمه. دقیقا. دنبال اینن که برسن به اون تیمی که اول زد.
آره.
اصلا دنبال این بودن که توالی ضرباتو عوض کنن برای همین.
نه دوباره اونن که چیزش کنن دیگه
ABBAش کنن.
خیلی من اصلا اولش نفهمیدم، من تازه داشتم به این فکر میکنم که چرا اینا هم سمت تماشاگرهای خودشونن هم دارن پنالتی اول میزنن. بعد پیش خودم گفتم خب شاید قانونش مثلا عوض شده واسه هر دو تاش جداگونه قرعه کشی میکنن مثلا. یعنی توی بازی تو ذهنم این داشت میگذشت، چون اصلا باورم نمیشد برونو فرناندز اینو بده به ویارال.
حتی یه خیلی هم اشتباه بود و اوله هم باش مسابقه کرده هم گفته ما حرفی نزده بودم باش، تصمیم خودش بوده ولی ما قبلش به اندازه کافی تمرین کرده بودیم.
واقعا مشخص بود هر دو تا تیم خیلی تمرین کردن، ضربه پنالتی خیلی خوبی زدن واقعا.
برای زدن تمرین کردن ولی گرفتن نه.
در روز اونشون چند بار که حتی دخه هم یکی دوبار رفت سمت تو، رولی هم یکی دوبار حتی به تو دستش به تو خود، یکی که عملا گرفت که زیر دستش در رفت.
یه بحثی هم که هست با بحث اعتماد به نفسش هم خیلی دارن وسط میارن دخه ها، که میگن از اول تو این بازی خیلی چیز نبود با استرس اون.
تو چه حسابی خواستن صحنه سمتش نیمد که بخواد کار بکنه؟
البته حالا این خیلی دیگه چیزه، خیلی مو رو از ماس کشتن بیرون. نوشته بود این یارو ویتاله فکر کنم، نویسنده اتلتیک منچستر یونایتد، گفته بود که اون اول که مثلا اومده بود رفته بود با 3 تا 4 تا بازیکن ویرال سلام علیکم خوشو بشو اینا، مثلا نشونه خوبی نیست این که تو یه همچین بازی بزرگ این کارو بکنی. بعد اون موقع هم که پنالتی ها بود ظاهرا این مربی دروازه‌بانشون هی یک نشون میداده به دخیا که یعنی یه دونه بگیری دمت گرمه کارمون را میفته. خب یعنی انقدر پایین بوده رویش. و اینکه بعد از هر پنالتی هم که گل میشد خیلی عجیب بود، 2 تا 3 تا بازیکن بعد اینکه پنالتی گل کم میرفتن پیشش که
آره
حاجی مثلا این تو میتونی یا اینا.
آره اینو من دقت کردم، جالب بود دیگه، جالب بود خیلی پنالتی که از دست داد. و حالا یه چیز جالب تر یه مقدار بی ربط این که بعد بازی مایکل کاکس توی توییترش یه نظر سنجی گذاشته بود که مثلا اینکه بخواد 40 تا پنالتی پشت سر همه که گل میخوره.
آره
بعد یه نظر سنجی گذاشته بود که فکر میکنین اگر شما پشت سر هم 40 تا پنالتی و فوتبالیست های حرفه‌ای بهتون میزدن چند تاشو میتونستین بگیرین؟ آیا اصلا میتونستین هیچ کدومشو بگیرین یا نه؟ بعد 54% ملت زده بودن آره فکر میکردن میتونن بگیرن،
حداقل یکیو میگیرن،
حداقل یکیو میگیرن. من اصلا
با ابعاد دروازه شاید از نزدیک خیلی آشنا چون تو تلویزیون کوچیکه معمولا.
پشما با ریخته بود 54% چه اعتماد به نفسی. بعد 6% هم زده بودن نمیدونم اونو هم من جزو چیز حساب میکنم، اونو هم جزو کسایی که اصلا تا حالا دروازه رو فکر کنم ندیدن از نزدیک چقدر بزرگیه.
یه بحث دیگه حالا تالا من و تو کلا در مورد حرکات بدنی و حرکات فیزیکی
اصلا نظر هیچ.
ولی
من که دارم من نمیتونم بگیرم ولی خیلی عجیب.
خب من و تو قطعا نمیتونیم بگیریم ولی شاید بچه هایی باشن که ورزش کنن، شاید اونایی که فالو میکنن کاکس رو،
یعنی 60% فالو برای کاکس مثلا حداقل دروازه‌بانای آماتورن.
دروازه‌بان آماتور نه، جیم میرن.
آن جیم میرن درسته، چون که پیش نیازش جیم رفتن،
عکس با شورت ورزش دارن.
جیم هم میشه باشگاه بدن سازی،
باشگاه بدن، باشگاه میرن.
بله.
یه نکته دیگه ای هم که داشت همین بود دیگه، که میگفتن آیا باید هندرسون رو تعویض میآورد تو یا نه با توجه به اینکه آمار بهتری هم داره. کام تو 15 تا پنالتی آخر 8 تاش گل نشده، حالا یا گرفته یا بازیکن خراب کرده. البته استفاده از تعویضای اولام عوض عجیب بود دیگه، تا دقیقه 100 تعویض نکرد، در صورتی که امری 5 تا تعویض رو به بهترین شکل استفاده کرد، فولبک‌ها رو عوض کرد چون دید که
رو سرعت قبل دقیقه 90 هر 5 داره کرد.
آره نیمه دوم تعویضا رو کرد ولی چیز اوله گذاشت تا دقیقه 100 و دیگه مثلا 10 دقیقه یه روب مونده بود برای حالا بیشتر از یه روب، ولی مثلا یه روب اینا مود وقت زیادی نمونده بود برای این تعویض که بتونن اثرشون رو بذارن.
کلن حالا تو طول فصل هم تعویض خیلی کم میکرد، اصلا معلومه که خیلی به نیمکتش اعتماد نداره.
نه مثلا فندبیک که مهمترین خرید فصلشون بود و همش رو نیمکت نگه داشت، آماد و نیورد، اونم یه خرید دیگه شون بود که بعد هم کار نکرده بود یه بازی که بهش بازی میداد، ولی این که هیچ استفاده نکرد. و موقعی که توپ هم در اختیارشون بود 4-4-2 بازی میکردن که حالا به نظر میومد کار خوبی، برنامه خوبی باشه، یعنی پوگبا رو آورده بود توی اون پست شماره 10 و به برونو گفته بود که بره جلو کنار کاوانی قرار بگیره بتونه از فضا استفاده کنه، و حالا کنارام که گرین‌وود و رشفورد بودن. ولی ویارال خیلی خوب بود، ساختار دفاعیش خیلی خوب
کامل
بود،
کامل بسته بود.
آره یه توپ توی چارچوب داشتن گلش کردن و بقیه بازی رو کاملا اجازه ندادن هیچ کاری بکنه یونایتد. حالا البته یه گل خوردن، گلم که روی زمین
که خوردن خیلی مسخره بود خداییش صادقانه بگم. و چقدر راول آلبیول خوب بود تو این بازی، چقدر آلبیول خوب بود تو این بازی، همه منتظر بودن پاتورس ببینن. خب پاتورس هم خیلی خوب بود البته، ولی آلبیول فوق العاده بود، من اصلا از آلبیول انتظار نداشتم و خوب بشه.
رو گلم تاثیر داشت.
آره رو گلم تاثیر داشت،
ضربه سر رو زد، یعنی کاشت برای چیز و... کی بود اون که گل زد؟ مورنو.
آره مورنو زد. و ببین یکی از ایرادایی که ما همیشه ببینید گزارشگر انگلیسی میگیریم، مورنو گل زده بود بعد میگفت که بله مورنو نشون میده که مهاجمه به نسبت خوبیه، بعد من جوریم که حاجی این فصل مثلا در مجموع 30 تا گل زده، معلومه خیلی مهاجم خوبیه، مثلا کسی شک نداره توی خوب بودنش.
حساب نمیکنن لیگای دیگه.
چون لیگ انگلیس باز نمیکنه اصلا حسابش نمیکنه.
حالا سی تا گل مثلا زدم
عدد دقیقش نمیدونم ولی زیاد گل زدم.
هفتم لالیگا رو دیگه.
هفتم لالیگا که قهرمان لیگ اروپا شده عزیزم. سید یک چمپیونز لیگ.
حالا ببینیم چیکار میکنه استاد امری تو چمپیونز لیگ.
بعد بدترین بازیکن یونایتد هم که به نظرم واضحه بود که فکر کنم رشفورد بود.
خوب نبود
اگه در نظر نگیریم، خیلی بد بود رشفورد. با مصونیت هم داشت بازی میکرد البته، ولی واقعا اصلا تحرک نداشت تو زمین کلا. من حتی نگردم پنالتیشو گل نکنه، ولی پنالتی خوب زد.
رو خوب زد. آره پنالتی رو. گلم که حالا می‌خواستم راجع به اون مشکل ضربه ایستگاه خوردن یونایتد هم حرف بزنم. دفعه قبلم گفتم آخرین باری که من حضور به هم رسوندم در پادکست گفتم که در الان در نبود مگوایر که اوضاعشون خرابتر هم شده. جلو لستر که دوتا خوردن رو ضربه ایستگاهی، اینجا هم که رو ضربه ایستگاهی بود، شاید اگه مگوایر بود چون اینا یه بلوک سه نفره می‌زنن برای من مارکینگ، شاید اون نفر وسط الان لیندلوف بود، اگه نفر وسط مگوایر بود میتونست اون ضربه سلب سره سل نه ضربه سر اولو بزنه، ولی نبود و نشد. شاید اما اگر دیگه فایده نداره.
بعد حالا بریم سراغ چیزشون، وضعیت مربیگرشون.
آها میخوایی بری سراغ وضعیت مربیگری.
وضعیت مربیگرشون با اوله قراره تمدید کنن، مثل اینکه یه قرار دو ساله میخوان بهش پیشنهاد بدن. اولا که هیچ خوش تیپ کرده بود اومده بود
برای فینال.
آره میخواست که جامو که این بره بالا خوش تیپ باشه، که خب متاسفانه دلاوری از خطه اسپانیا اجازه نداد. ولی قیافه مرتضی رو چه زمانی با نه هنوز من که کوری نخوندم راجع به امری واسط که
درست. خب بگو
به جز اون دو فصل
قرار کوری هم بخونی.
قرار دو فصل سولشر تمدید کنه با یونایتد. الان این که من نمیدونم چقدر تصمیم درستیه، به خصوص الان که همه تیما با مربیشون قطع همکاری کردن و مربیای زیادی در دست هستن، این که میخوان با سولشر ادامه بدن برای من یه مقداری عجیبه. و در کنار اون یه چیزی هم امروز کار کرده بود، این روزنامه عصر یونایتد، روزنامه عصر منچستر یه خبر کار کرده بود که خب اوله خودش که تمرین نمیده به سبک و سیاق فرگوسن و حالا خیلی از مربیای دیگه، و دستیارش که انتظار دارن که تمرین بده، مایک فیلنه که انتظار داشتن فیلن تمرین بده، که اونم خبر کار کردن که اونم اصلا تمرین نمیده، توی تمرینات نقش نداره و توی تمرینات کاری هست مثلا که کریک میکنه، که خیلی انتقادات رو برد سمت باشگاه یونایتد که چرا مثلا دستیارش هم تمرین نمیده. ولی اصلا سوال اینه که فیلن چی کار میکنه کلا تو باشگاه؟
تاکتیک رو میچینه.
پس اوله چی کار میکنه؟
منتقل میکنه از فیلن به کریک. یا شاید برعکس،
یا شاید برعکس
اوله میچینه فیلن منتقل میکنه. ولی خیلی میتونست مهم باشه دیگه، به خاطر اینکه اصلا کل نراتیو و کل داستان و روایتی که پشت یونایتد این فصل بود این بود که خیلی بالا پایین دارن و یه سری جا خیلی خوبن ولی دوباره یه سری جا سر به زنگاه گم میزن. مثلا تو چمپیونز لیگ پی اس جی رو زدن، لایپزیگ رو زدن، داغون کردن، ولی بعد به باشاکشهیر باختن، حذف شدن، اومدن لیگ اروپا. بعد توی لیگ مثلا اولاش خوب نبودن، بعد یه بازی شروع کردن هم تو پشت سر هم بردن، بعد دوباره مثلا به شفیلد باختن و اینجا هم که اینطوری شد دیگه. توی لیگ اروپا هم به نسبت خوب اومدن تا فینال، ولی بازی آخر کم آوردن.
توی همین لیگ اروپا سوسیداد رو له کردن دیگه.
آره
سوسیداد تو جدول لیگ اول طرف یا رئال.
برگشته مثلا میلان هم خیلی خوب بودن.
آره
و بعد مثلا اصلا آماری هم که در این فصل عجیبه دیگه، مثلا 10 بار از موقعیت باخت بازی رو کامبک زدن بردن. خود این هم همینونه، این یعنی تو بازی هم این عدم تعادل رو نشون میدن. ولی از اون طرف هم بیشترین آمار تساوی 0-0 یونایتد توی فصل لیگ برتر این فصل داشته. اینه که خیلی اصلا میدونی هم آمار امیدوار کننده زیاد دارن، حالا زیاد که نه، هست دیتایی که داده آماری که بتونی بر اساس اون بگی اوله میتونه آینده دار باشه، ولی به همون میزانم شواهدی داری که بگی که نه نمیتونه آینده دار باشه. و کمک هم نکرد به این روایت این فیناله، و قطعا یعنی اگه میبردن خیلی کمک میکرد به اوله، یعنی اصلا به تیم کلن. حالا اوله که خودش جا میافتاد و شاید هوادارای کم فشار رو کم میکردن، چی به کنار، به کل تیم هم کمک میکرد که حالا الان مثلا برای دو فصل پشت سر همه دارن سهمیه چمپیونز لیگ میگیرن و خب این یه ثبات خوبیه تو دوران پس از فرگوسن و یونایتد. و اگه میتونستن اینو در کنارش یه دونه قهرمانی یا یه جامی بذارن خیلی میتونست کمک کنه. حالا باید دید تابستون چی کار میکنن دیگه. تابستون خیلی مهم میشه، استاد وودوارد هم میره. حالا علاوه بر این که خریدا مهم میشه که آیا بازیکنی میگیرن که هوای اوله رو داشته باشن، یه نکته دیگه هم که پیش میاد این که خب اگه وودوارد بره سیستم قراره چه جوری باشه، کی چی کار است، برنامه‌ریزی‌ها چه جوریه. بعد اون گلیزران برای اولین بار بعد اون ماجرای سوپرلیگ مثلا جوئلشون فکر کنم نامه‌ای نوشته بود که آره ما اولویت‌هاتون رو تا الان نفهمیده بودیم و از الان به بعد اولویت‌ها رو قراره، اولویتایی که شما هوادارا می‌خواین رو قراره تو برنامه بذاریم، که حالا حرفه ولی باید دیدایی می‌کنن یا نه. و الانم که بحث نقل و انتقالاتشون داغ دیگه، سانچو دوباره داغ شده که حالا تو موینم گفت که موین گفت حدس می‌زنه که سانچو میاد یونایتد.
قیمتش هم عرضه شده دیگه، پارسال 120 میلیون یورو براش می‌خواستن، امسال 80 میلیون یورو.
البته حالا سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن شاید اوکی تر، یعنی دوباره یعنی اگه نمیگرفت اوتمون سهمیه رو خیلی شاید راحت تر میشد.
آره من این کریستین فالکو ادم اومده بود داشت با یکی از این پادکست های یونایتد صحبت میکرد، میگفت 80 میلیون میخواد دورتمون باسش. این خبرنگار مثلا مطرح آلمانیه که ترانسفر های آلمان رو چیز میکنه، رومان های آلمان.
آره سانچو هست حرفش، واران هست طرفش و هریکین هم هست که بیاد. و اگر ستاشون بیان خیلی کمک میکنن.
اگه این ستا بیان من از ذات فصل یونایتد میتونه واسه قهرمانی به جنگه.
من به نظرم هنون یه دفعه وسط دیگه میخوام.
یعنی مگوایر چیکار کنم پس؟ بازی ندارم مگوایر؟
چرا ولی به نظر من نه واران نه مگوایر، مگوایر کنارم به نظر تو میتونه تیم قهرمان لیگ باشه؟
من سوالم اینجوری بخوای نگاه کنی پایه‌ای تر از اینه، توی لیگی که گواردیولا مربیگری میکنه، کلوب مربیگری میکنه، توخل هم مربیگری میکنه، سولشر میتونه مربی قهرمان لیگ باشه؟ من سوالم اینه است.
بالاخره این پس دوم شد دیگه تو همون لیگی که همه اینا بودن، توخل وسط کار اومد.
توخل اولا وسط کار اومد، حالا کلوب هم کلی مشکل داشت. نمیدونم، من پیش می‌بینم که یونایتد فصل بعد چهارم میشه. آره به شرطی که آره البته باید دید نقل انتقالاتش، نگه مثلا لیورپول تقویت نکنه شاید لیورپول مشکل داشته باشه، ولی تو حالت عادی حدس میزنم که یونایتد چهارم شه فصل بعد.
بهترین بازیکن فصلشون به نظرت کی بود؟ برونو
یونایتد برونو دیگه فکر کنم بجز برونو خود مگوایر. همین مصونیتش این مدت نشون داد چقدر مهمه.
مهمه. من خواستم بگم لوکشا
و لوکشا هم خیلی خوبه داره،
به خصوص اینکه این بچه یه باری الان دو فصله که برونو میگیره، فکر کنم آخرین بار کسی که غیر از برونو 19 سال 19 جایزه بهترین بازیکن یونایتد رو شا گرفته بود. و ولی خب همیشه این سوال بود که این مصونیتاش دیگه اجازه میده که این بتونه به صورت مداوم خوب باشه یا نه. خیلی حتی یونایتدی ها دنبال این بودن که بره، حتی مثلا فکرم تابستون پیش اصلا یه روایتی حول نقل و انتقال دوره نراتیو یونایتد این بود که دفاع چپ میگیرن یا نه، که من یادم امید به من گفت بپرسم از اون خانم تو سوالایی که برام فرستاد، یکی شمی بود که مثلا برای دفاع چپ چیکار میکن. ولی شاه خیلی خوب بود دیگه و اومدن تلس هم خیلی راش انداخت.
آره شاه هم خیلی خوب بود، میگم مگوایرم نظر من خوب بود، پوگو هم که موندنیه دیگه، فکر نمی کنی جایی بره که.
نمی فکر نکنم آخه، کسی نیست که مگه اینکه الگری یه کاری بکنه. آخه الگری هم خیلی آفپک داره، میخواد چیکار پوگو رو.
آره و فکر کنم که مشکل بزرگشون الان وندویکه که نمیدونن باش چیکار کنن. بود 40 میلیون پارسال پول دادن خریدن وندویکه رو،
راحت کنم بره این فصل.
یعنی یه فصل تازه اومده،
از آخرای فصل حرفش بود که آخه کام مشخصا بهش اعتقاد نداره دیگه. شما بازی فینال 1-1 شده، بازی گره خورده، داریش رو نیمکت و نمیاریش، یعنی این که این بازیکنو هیچ ارزش براش قائل نیستی.
خیلی خب بریم سراغ لیورپول. فصل رو خیلی خوب تموم کردن،
خیلی
آره.
تو 11 تا یا 10 تا بازی آخر فقط 4 امتیاز از دست داد.
به قول آقای پیمان یوسفی با لطای فولی هیلی به سهمیه چمپیونز لیگ هم رسیدن. و چی فکر میکنی راجع فصلش؟
ببین خیلی فصل عجیبی، فکر کنی که دراماتیک ترین فصلا بود برای لیورپول. خب اتفاق مهم که اون مصدومیت فندایک بود که کنم بدترین اتفاقی بود که این فصل برای لیورپول افتاد. بعد یه هفته خوردن از استون ویلا، بعد ولی بعد از اون هفته های استون ویلا خوب برگشتن، خوب شروع کردن، نتیجه گرفتن و فکر کنم سال قبلی سال 2020 رو صد نشین تموم کردن. بعد بعدش ولی ژانویه که رسید دیگه اون زد بیرون مشکلات خط دفاعشون و خب حالا به مرورم ماتیپ و گومز هم که مصدوم شدن خیلی اوضاع بد شد و بعدم که این وضعیت فیلیپس و ویلیامز و کاباک، این بچه ها رو بندگان خدا رو انتظار ازشون داشتن. ولی واقعا باید یه کردیت به هر ستا اینا داد که این اواخر خیلی خوب جا افتاد، یعنی طول کشید تا بعد از پنجره نقل و انتقالاتی زمستون تا اینا اصلا یه مدت من به نظرم هنوز استعدادشون گیج بودن که میخوان چیکار کنن با خط دفاع، به خاطر اینکه خب اینا خیلی جوان بودن، کاباکی هم تا بیاد جا بیفته اینا طول کشید.
بنده خدا اصلا کاباکی از یه لیگ دیگه، از یه تیم دیگه
اومده بود. تو ژانویه اومد و بهش گفتن که برو خط دفاع ما رو درست کن، مثلا جای فندایی که پر کن، مثلا
اصلا بازیکن خالی شما اون جواب میکنه.
21 ساله ولی خیلی خوب اومد، یعنی اواخر واقعا خوب بودن، باید واقعا باید به هر سه تاشون کردیت داد برای این کاری که کردن. بعد از اون طرف مثلا اون خط حمله لیورپول که همه به عنوان اصلا همه حسرتشو می‌خوردن دو فصل تو کل اروپا، این فصل خیلی بد بودن، ولی از اون یعنی بجز محمد آقا ولی از اون طرف نکته‌ای که بود که سلای که یه افت مقطعی داشت فصل پیش، این فصل خیلی خوب بود دوباره و کل این بار خط حمله رو به دوش کشید و یه گل فاصله داشت با اینکه دوباره بتونه توپ طلا رو بگیره، کفش طلا رو ببخشید، کفش طلای لیگ برتر رو که فکر کنم میشد تو 4 فصل اخیر 3 بار و میام خیلی ات. بعد اون گل عجیب غریبی که الیسون زد و شانس سهمیه رو زنده نگه داشت، اون خیلی اتفاق مهمی بود.
دقیقه آخر خیلی خفن.
آره اتفاقایی که حالا هولوش خود خب مثلا چه میدونم کلوب مادرش فوت کرد، الیسون پدرش فوت کرد، تو این اوضای پندمیک اینطوری هم اینا از نظر خانوادگی و شخصی تحت تاثیر قرار گرفتن و خیلی خیلی فصل عجیب بود. بعد اصلا یه بازی کلن امید سهمیه خیلی کم شده بود براشون، ولی به قدرت یه فلحیلی تونستن بگیرن سهمیه رو. اگه به نظر من بهترین ببین، یه هفته به پالاس زدن که اون بازی خیلی بازی کاملی بود از نظر گلایی که زدن و کارهایی که کردن تو بازی، ولی من میخوام بگم که بهترین بازیشون و بهترین نتیجه گرفتن و نمایشی که خیلی چشم منو گرفت 4-2 جلوی یونایتد بود، با توجه به اینکه یونایتد استراحت داده بود و یعنی یه جوری داشت سناریو رو میچید که بیاد و اجازه سهمی گرفتن از لیورپول بگیره، فکر کنم خیلی هم بهشون حال داد، چسبید. و اینم بود که بعد از مدت‌ها تو اولترافورد گفتم که اولین باره که داره کلوب تو اولترافورد پیروز میشه و به نظرم اون بازی نقطه اوج فصلشون بود و بهترین بازیکن مثلا بعد ژوتا هم باید بگیم که خیلی خوب بود، خریدی بود که خوب اومد اضافه شد، دوتا خریداشون ژوتا خوب جا افتاد، ولی تییاگو اواخر فصل شروع کرد بهتر شدن و بهتر جا افتادن، حالا هم که ظاهرا دارن سری میخوان علاج کنن این درد خط دفاعی و گفتن که با کناته بستن، رومانو فکر کنم گفت که دیگه قطعیه و خب فصل تموم شد، به محض اینکه تموم شد خیلی پرواکتیو و چی میگه خیلی فعالانه شروع کردن.
آره. از قبل آماده بودن که فصل نقل و انتقالات قوی شروع کنن
و فکر میکنم که در نهایت خیلی شیرین تموم شد برای لیورپولیا.
بهترین بازیکن فصلشون؟
من حالا بعدا احتمالا به بهترین بازیکن لیگم میرسیم. من به نظرم آقای محمد آقای سلا.
به جز سلا؟
بعد از سلا. چرا منو توی این موقعیت قرار میدیم؟
بلکه اون سر منچستر من توی این موقعیت قرار دیم.
فابینیو.
آره فابینیو خیلی خوب. آره. بود.
به خاطر اینکه هم تو دفاع بود هم تو هم. و ببین اصلا دوباره تو این اصلا تو این ماجرای لیورپول میگم اصلا همش این حالت قموشادی خیلی دراماتیک بود. مثلا اصلا تک تک بازیکن رو بخوای نگاه کن. الکساندر آرنولد یه مقطع افت زیادی داشت، بعد این افت همراه شد با خط خوردن از تیم ملی، بعد همون اومد استفاده کرد خیلی درخشان شد توی لیورپول تو باشگاه و شروع کرد دوباره هی تحسین همه رو برانگیختن. این دور میدونی این بالا پایین رو داشت و از اون طرف فابینیو و هندرسون بندگان خدا با سن و سالی بار تیمو به دوش کشیدن. میدونی هی مصدوم میشن هی دوباره میومدن تو پست‌های مختلف، خط میانی، خط دفاع، هر جایی که امکانش بود تو این دوتا خط بهشون بازی میداد. دوباره اینم مثلا اصلا خیلی فصل عجیبی داشت لیورپول، خیلی. ولی از اون طرف اون مانه و فرمینو خیلی فصل آرومی داشتن. حالا البته مانه گل حساسی زد آخرین بازیشون، گل دومی که زد دیگه جمع کرد پرونده لیگو، بازی دو هیچ شد دیگه، یعنی خیالشون راحت شد که میبرن بازی رو. ولی آره کلا خواستم اینم بگم که تک تکم بازیکن رو میکنه به اون روایت اضافه میکنه، ولی من به نظرم صلاح و بعد از اون فابینیو. صلاح هم انتخابم به خاطر اینکه توی اون خط حمله ای که اصلا اون گزنده همیشگی رو نداشت و تو موقعیتی که لیورپول اونقدر خط دفاعش به وابسته بود به حضور اون دفاع مستحکم، حتی تو بازی سازی راجع به اینم حرف زدیم قبلا، حتی تو گل ساختن، تو این موقعیت صلاح خیلی خوب خودش رو نگه داشت و نشون داد که هنوز مهره با ارزشی.
بریم سراغ لستر که خیلی فصل عجیب غریبی داشتن، قهرمان فیکاپ شدن ولی دوباره سهمیه چمپیونز لیگ از دست دادن. انقدر از دست دادن سهمیه چمپیونز لیگشون عجیبه که طوری تو تنوا سرش روز کردن که اینا از عمد دارن سهمیه رو از دست میدن پشت سر هم.
بنده خدا این راجرز و کلا بندگان خدا این لستریا، دوباره این اتفاق افتاد و اصلا خیلی عجیبه دیگه. یه تعداد زیادی از هفته ها رو اینا توی تاپ فور بودن و یهو مثلا تو دو هفته آخر گن زدن به همه چی. اونم بعد از اون نمایش قهرمانانه ای که جلوی چلسی داشتن، و خیلی بازی عجیبی بود اون بازی جلوی چلسیشون تو فینال اف ای کاپ. بعد همونو اومدن و خیلی ضعیف بازی کردن تو لیگ، باختن. بعدم که اون باخت عجیبه تاتنهام 4-2،
حتی هفته آخرم جلو بودن، یعنی توی 4-2 آره بودن که آخر باختن. آره
بعد آره بعد 4-2 شد اصلا یه حق. بعد اصلا اون گلی که بازی 2-2 شد، 2-2 بود یا 3-2 یادم، ولی کورنری بود که اصلا خیلی بد اومد بیرون اشمایکل و کلن خیلی عجیب بود. خیلی خیلی فصل عجیبی داشتن. یه اولین قهرمانی اف ای کاپشون رو گرفتن بعد از سالها، یا کلن اولین قهرمانی اف ای کاپشون بود.
آره
اولین حضورشون تو فینال بود بعد از سالها، ولی اولین قهرمان. بعد از اون طرف اون دفعه هم گفتم یه سری بازیکنهای جوونی اومدن اضافه شدن مثل لوک توماس و اینا، تونستن یکم تیمو نگهدارن. دفاع مثلا فوفانای خرید جوونی بود خیلی خوب خودشو نشون داد. سویونچو هنوز جوونه و از اون طرف یه لیست بالا بلند مصدوم داشتن. مدیسون یه مدت طولانی مصدوم بود، آیوزی پرز مصدوم بود، تو دفاع ایونز مصدوم بود. از اون طرف ایناچو یهو از یه جا از یه مقطعی به بعد توی فصل خیلی خوب درخشید. و تغییر پست واردی که حالا به جای اینکه تک مهاجم باشه تصمیم گرفت که دو مهاجم استفاده کنه، راجرز واردیو بذاره کنار ایناچو، ولی بازم اون آخر اون یه قدم رو کم آوردن. و بهترین بازیکنشون به نظر من تیلمان بود، به خاطر اینکه توی این لیست بالا بلند مصدوم‌ها همیشه خودشو آماده نگه داشت و همیشه هم رو فرم بود. یعنی نه تنها از نظر فیزیکی خوب بود که مصدوم نشد، بلکه همیشه هم توی سطح خیلی بالایی بود و یکی از بهترین هافبک‌های این فصل لیگ برتر بود و یکی از جذاب‌ترین و قشنگ‌ترین صحنه‌ها رو برای لستر این فصل خلق کرد. اون گل فوق‌العاده‌ای که زد جلوی هوادارا هم بود که به جذابیتش اضافه کرد، خیلی بازیکن فوق‌العاده‌ای بود. و این ماجراجویی‌های اروپاییشون هم دوباره محدود میشه به لیگ اروپا فصل بعد. و فکر میکنم خیلی، یعنی از نظر اتفاقات خوب، تحت تاثیر تمام اتفاقات خوب دیگهشون، تحت تاثیر اون فینال و اون گل قشنگی که تیلمان زد قرار میگیره. نتایج خوبی هم داشت، یعنی نتایج مهمه، یه 5-2 خوب سیتی رو زدن که اون بازی خیلی بازی خوبی بود، یعنی ضد حمله رو به بهترین شکل ممکن اجرا کردن. لیورپول رو 3-1 تونستن ببرن. بعد تو اولد ترافورد تونستن بعد از مدت به پیروزی برسن. یه برد خوب 4-1 جلوی لیدز داشتن، لیدزی که حالا تو اون بازه‌ای هم بود که لیدز خیلی درنده شده بود ولی در نهایت اینجوری تموم شد دیگه.
من بازی که جلوی آرسنال باختن هنوز یادمه، چون تو بعدش خیلی خوشحال می‌شدی.
اون بازی خیلی به من حال داد، از بهتر به خاطر اینکه تو دو فصل گذشته اینا خیلی ما رو اذیت کرده بودن، یعنی به خصوص من بعد از لاکداون اون بازی رو یادمه، خیلی اذیت کردن. همون بازی بعد از لاکداون خیلی اذیت کردن، همون که انکتیا اخراج شد خیلی بد بود، شاید همون بازی بعد از لاکداون بود، نمیدونم. دو تا بازی قبل آخرمون خیلی، یعنی آرسنال مثلا توپ و میدان رو در اختیار داشت، حتی دو تا بازی بود نیمه اولم خوب بازی می‌کرد گل نمی‌زدن، یا نیمه دوم درقی به درقی می‌خورد پاس می‌انداختن واردی گل. بعد ولی این بازی خیلی به من حال داد، خیلی حال داد.
خب بریم سراغ دشمن عزیزت باشگاه تاتنهام که مربیش نام اخراج کردن، فعلا بدون مربیان و شایعاتی هست که دنبال اینن که پوچتینو رو برگردونن.
برگرده آره.
و شایعاتی هست که دنبال اینن که با کونته قرارداد ببندن.
انشالله که پوچ برگرده. از بین این دوتا من اونو ترجیح. به نظر تو پوچ برگرده میتونه کاری بکنه؟ یعنی
من حس نمیکنم مثلا این بازگشت
به عقب قدم رو به جلوه.
بازگشت به عقب قدم رو به جلو. فکر نکنم شایعش اصلا اهمیت داشته باشه. راستشو بخوای.
یعنی اتفاق نمیافت.
ببین چون که لئوناردو هم یه مصاحبه کرده بود فکر کنم دیروز بود، گفته بود که نه پوچ دو فصل قرارداد داره هست، این یه چیز، یه نکته. نکته دوم این که پوچ حتی اگه اونجا نخواد بره مثلا رئال هم از شد رئال بخوادش، خلاصه با تاتنهام فاصله داره به نظرم.
بیا یک بار برای همیشه پرونده تابستون نقل و انتقالات تابستون رو پیش تاتنهام ببندی، به من بگو از 1 تا 20 چه نمره‌ای میدی به اون تابستون.
اصلا یادم نیست کیا، فقط یادم رگیلون گرفتن.
رگیلون، بیل، هوی بیرگ، وینسیوس رو آوردن. دیگه چی میخوای دیگه؟
دفاع وسط.
آها کنارم دوئرتی هم آوردن.
دفاع وسط میخواد تیم.
اوکی پس خب از 20 چه نمره میدی؟
ببین بازیکن که اونن بازیکن خوبی هم ولی آخرش
از 20 این... چه نمره میدی؟
نه ببین آخه معنی دارم میگم، من میگم این بازیکن که اونن بازیکن خیلی خوبی هم. خب ولی اولا یه نکته این که چقدر بیلو لازم داشتن به نظر تو.
ببین تو اول به من بگو چه نمره میدی بعد اون رو توضیح بده. زیر 10.
آره اگه افتادن 10. آره
درست.
ببین من میگم که یه سری بازیکن خیلی خوب آوردن ولی اون جایی که مربیشون میخواسته تقویت نکردن.
بابا دونه دونه بازیکنای بودن که فول بک می‌خواسته، دو تا فول بک براش آوردن، هاف بک دفاعی می‌خواسته، اصلا های بیر همه خریدای مورینیو بودن، یعنی هیچ کدوم نمیتونه بگی خریده بودن که مورینیو نمی‌خواسته به جز بیل.
آره دیگه خب خرید مهمیه. خب حقوقش خیلی بالا بود بیل.
بابا باشه ولی تو از یه لیست 5 نفره یعنی میگی 4 تا به درد نمی‌خورد. بعد
من میگم یه باشگاهی در اشل تاتنهام، خب وقتی یه مربی میاره در اشل مورینیو و اونقدر بهش حقوق میده،
حداقلش
اینه که بعد اون بازیکنایی که میخواد رو براش بگیره.
آخه مورینیو خودش کلید کرده بود روی آلدویرلد و نگه داریم، خب میتونستم اونو ولش کنم بره یکی جاش بیاره.
این خودش که خودش مثلا کلید کرده بود ردش میکردن برون وقت دو تا جاش میابردن، یعنی لازم
کلید کرده بود که چه میدونم دایر باشه، دایر رو بزنم دفاع وسط عشقش.
نمیدونم من بایاستم هستم دیگه، یعنی نساده مورینیو نگاه مثبتی خیلی دارم.
من میخواستم بگم مثلا من به اون نقبانت اون موقعی که اتفاق افتاد با اون هزینه ای که کردن
خیلی هزینه کم قبوله.
نه خیلی کم هزینه کردن،
خیلی کم هزینه کردن.
آره بابا اینا رو کلن با 60-70 تا بستن.
آخه شما در نظر نمیگی که فصل قبلش چقدر هزینه کرده بودن؟
فصل قبلش نه 60 تا داده بودن چیز آورده بودن
دو فصل قبلش صفر
بودن.
دو فصل قبلش صفر هزینه کرد.
ببین با یه هزینه کم که من موقع اصلا مقایسه میکنم با نقل و انتقالات آرسنال که البته من فکر کنم پایه اشتباهه اصلا مقایسه، متر خوبی نیست برای قیاس نقل و انتقال، ولی خیلی نقل و انتقالات خوبی بود. ببین تو یه هافبک دفاعی خوب با کیفیت، دو تا دفاع کنار خوب آوردی با اون دفاع و بود دوهرتی پای آلام، درسته وینگ بک بود فول بک میذاشون چیزی که نمیخواست نشد تهش دوهرتی
قبول دارم. آره ولی میگم
من مثلا من به نظرم 16-17 بود اون پنجره.
خب 4-3-4 نمره رو به خاطر دفاع وسط کم کنی.
آره
خب من میگم به خاطر همون دفاع وسط نداشتن ولی مورینیو اخراج شد.
10 نیست ولی زیر 10 نیست. تو مثلا اگر که شما ببین آقا این تیم چارت یه دونه درداش چی بود؟ دوتا فول بک میخواست اووردن، یه آفبک دفاعی میخواست اووردن، یعنی دردای تیم نیاز بود، یه بازیکن میخواستن که جایگزین کین باشه وینیسیوس آوردن، بیل هم میتونی مثلا جایگزین کین.
خب وینیسیوس
ارزگاهی از
وینیسیوس کیفیتش خوب بود به من جانشین کین.
خب مصدوم نشد اونقدر کین که این بخواد بازی بهش برسه. ببینیم
خب اوکی ولی چه تاثیری داشت نقل انتقال
تو 23 تا گل زد دیگه. یه دفاع وسط هم می‌خواستم یعنی تو همه این پستایی که لازم بود فقط یکیشو نیوردن.
درست. من این که میگم رد شدن، فیل شدن واسه اینه که چه نتیجه گرفتن؟ سهمیه چمپیونز لیگ نگرفتن، حتی سهمیه لیگ اروپا هم نگرفتن.
من فقط اگه به اون تابستون نگاه کنم کاری به نتیجه الان ندارم. یعنی من می‌خوام بگم هایندسایت
آره، خریدای خیلی خوبی داشتن در کل اینا.
آره،
رو قبول دارم.
آره و خب می‌خواستم به همین نتیجه برسم که با توجه به اون خریدا نتیجه نچه خیلی ضعیفی بود. به این نتیجه می‌خواستم برسم. همه اینا رو گذاشتم که به اینجا برسم که تو ولی داره از آخر به اول میرسم، خواستم از اون اوله برسم به اینجا.
نه با توجه به اون خریدها، من میگم با توجه به همون خریدها یه دفعه وسط میخواستن نگرفتم.
آه با توجه به اون خریدها این تیم نتیجه خوبی گرفته یا نه؟ یعنی تو میگی این تیمه پتانسیلش همین بود؟
نه من فکرم پتانسیلش بهتر بود.
خب دیگه اون خریدی که یعنی این تیم با اون تابستونی که داشت به نظر من خیلی بهتر از این میتونستن چه بگیم.
آخه اینکه پتانسیلش بهتر بود. آره پتانسیلش بیشتر بود به نظرم. اینو قبول دارم.
حالا این که مهم نیست. اینا مهم افسری. حالا یه نکته دیگه هم که داره اینه که این استاد کین هم مثل این که درخواست انتقال داده و اینا بهترین بازیکنشون هم چیزو انتخاب کردن، سون رو انتخاب کردن. کین هم آقای گل شد هم آقای پاس گل شد این فصل تو لیگ. ولی جایزه بهترین بازیکن فصل تاتنهام رسید به سون که یه سری میگفتن به خاطر این بوده که درخواست انتقال داده لجشون گرفته مدیریت تاتنهام و الان یه بحران مهمی که دارن همینه که اگر این کین بره واقعا تاتنهام بدون کین خیلی پایین تر از چیزی که الان هستم میاد.
تو اگه جای کین بودی میموندی؟
نه آخه یعنی اصلا این نکته عجیب ترش اینه که یعنی به یه نقطه‌ای رسیده که حتی کین حس میکنه که با منم این تیم نمیتونه دیگه نقره ببره، جایزه ببره، جام ببره.
من فکر کنم که
یعنی الان یعنی یه ستون این تیم هری کینه.
نه از زاویه دیده کین که نگاه کنی دو تا راه داره، یا اینکه بمونه توی تاتنهام و حالا مثلا اسطوره تاتنهام شه بازی کنه، مثلا بازی کنه میشه که پای تاتنهام موند و هیچی نبره، چون که به نظر میاد که مسئلهش اینه که هیچی نبره مگه که اتفاق عجیب غریبی بیفته، یا حالا فوقش یه کارابو کاپی ببره، یه نم خیلی شانس بیارن یه فی کاپی ببره، یه همچین مسیری پیش روشه، یا اینکه بره یه باشگاه دیگه و شروع کنه جام بردن. و نکته که کینتو حالا واقعا هیچی نبرده، یعنی با تیم ملیش هم به نظر نمیاد بتونه حال جام جهانی یا یورو ببره با باشگاهش هم اینجور، و برای بازیکنی که انقدر توی سطح بالا بازی میکنه خب سخت قبوله که هیچی نخواد تو دوره بازیش ببره، هیچ جام تیمی نخواد ببره. نمیدونم مثلا بازیکن دیگه تو ذهنم نیست در این حد، یعنی مثلا حتی توتی هم که بگی توتی با روم سری آ برده، استیون جرارد که بگی استیون جرارد اولا کلی جامای کوچیک موچیکی بر اون بر برده، لیگ اروپا برده، اف ای کاپ برده، چمپیونز لیگ هم تازه برده. شاید اگه تو این سالا یه دونه جام کین می برد الان کمتر چیز بود، کمتر مشتاق بود به این که بره.
قسمت نبود.
قسمت نبود جامای کین گلاری که به آرسنال زد فکر کنم
حساب کنن امرا هر چند تاش یه جامه پکیجی حساب کن مشتریشی.
راست هم باز کنید یه تو ذهنت هست توی این صد بازی کرده باشه هیچی نبرده باشه؟ من تو ذهنم میسادن اصلا
برونو یه دو صفحه هست دیگه تو یونایتد.
عجب آدمی هستی.
ببخشی نه.
من داشتم فکر میکردم که آیا گریلینه که گریلینه که چون میرسم لیگ نبرده ولی جام هست فیوی نبرده، هم کوپا در ری برده همه فیک ها.
برونو دیگه پرتغال برده؟
نه برونو اسپورتینگ نه.
میتونه با پرتغال ولی جام ببره.
او شاید اون چیزو نبرد.
نمیدونم بود یا نه. فکر کنم تو اون ترکیبه نبود.
نه.
ولی پرتغال تیم خوبیه.
حالا دیگه با تیم ملی انگلیس هم در عد پرتغال هست ولی من
نظرم
بهتر پرتغال.
فکر کنم پرتغال بهتر. ببین دیازو داره تو دفاع. کانچلو رو داره. کانچلو هر چی میخوان بگن. رونالدو رو داره، فرناندز رو داره، برنارد سیلوا رو داره. خیلی تیمه.
برونو فرناندز با تیم ملی یه دونه یوفا نیشنز لیگ برد پارسال.
آه اونو پارسال برد.
بعد با اسپورتینگ هم یه سری جام حذفی برد توی پرتغال و لیگ نبرد. خیلی خوب. ولی به نظر تو پس بهترین بازیکن تاتنهام این فصل کین بوده؟
آره آبدی با 23 تا گل و 13 تا پاس گل و آمار خیلی عجیبی داشته دیگه. اصلا نبتو اینا رو بگیری از تاتنهام این رتبه هم که شدن نمیشدن. یعنی اون مقطعی هم که خوب بودن به خاطر کین و سون بود.
بریم سراغ آرسنال که تا آخرین دقایق هفته آخر سهمیه چی اسمش؟ لیگ کنفرانس؟
بله بله
لیگ کنفرانس گرفته بود ولی از دست داد و فصل دیگر رو برای اولین بار بعد از چقدر چند دهه؟ دو دهه؟ سه دهه؟ بدون لیگ بدون سهمیه اروپایی شروع میخواهد
تقریبا سه دهه دیگه. ونگر 96 اومده
بله
همش 24-5 از کجا بگم براتون؟ آرسنال هم خب فصل خیلی بدی بود شروعش. یه مقطعی که تو نوامبر اینا اینطوری بود که تا ابد نمی بردن، مثلا می رفتن که ببازن همیشه، ولی از یه جه از اون بازی چلسی که آرتتا بالاخره تصمیم گرفت 4-2-3-1 بذاره، شروع کردن به 4-2-3-1 بازی کردن و سن حضور اسمیترو، درخشش اسمیترو و بوکایو ساکا هر دو باعث شد که اصلا تیم متعول شه و اون بازی اصلا خیلی بازی خوب بود، 3-1 بردن و فکر میکنم توی جدول بعد از باکسینگ دی آرسنال چهارمه. که البته حالا مثلا 4-5 تا بازی آخر بازیهای نسبتا ساده ای بودن که حالا 5 تا بازی آخرام با برد تموم کردن و فصل خیلی سختی بود برای آرسنال. یه مقطعی خوب برگشتن بعد از باکسینگ دی و تو دسامبر خیلی همه امیدوار شدن ولی بازم افت کردن، به خصوص اونجایی که رسیدن به اون گردنه اروپا دوباره شروع کردن بد شدن. خیلی این اتفاق افتاد، بازیای خیلی خیلی زیادی بود که خوب بودن، یه نیمه خوب بودن، 30 دقیقه 40 دقیقه خوب بودن، 60 دقیقه خوب بودن، ولی با یه اشتباه فردی بازی رو دادن رفت که حالا دیگه اسطوره این اشتباهات فردی هم ژاکا و داوید لوئیس بودن تو شرایط مختلف. ببین یه مشکلی که یه مشکل اساسی خلق موقعیت دارن و گلزنی. شروع فصل اصرار داشت به استفاده از ویلیان، پپه اونقدر بهش بازی نرسید، پپه تا اومد بهش بازی برسه جا بیفته طول کشید، ولی اواخر این چند هفته آخر نشون داد که چقدر خوبه و شاید خیلی از آرسنالیا بعد از اون دوران خوبی که آخر فصل پیش رو توی اف ای کاپ داشت خیلی پپه سر حال بود و به خصوص تو کارهای حالا تو کارهای تهاجمی که چی، تو کارهای تیمی شرکت تو دفاع اینا هم خیلی خوب بود، خیلی همه امیدوار بودن، ولی به ناگاه خرید ویلیان که ما خودمون رو گول می‌زدیم میگفتیم ان شاءالله میخواد 10 استفادهش کنه یا مثلا بذارتش چپ، ولی اتفاق نیفتاد. آره خب این خیلی عجیب بود. بعد اون ماجرای سالیبا بود که حالا وسط فصل رفت، بعد اودگارد اضافه شد، حالا اودگارد هم میگن که الانم که زیدان رفته احتمالاً پریده دیگه. بعد اوباب خیلی فصل خوبی نداشت، حالا از بیلیان که بگذاریم که چی، اوباب فصل خوبی نداشت، البته مقطعی حالا اون مریضی رو داشت و مالاریا گرفته بود اون تاثیر داشت، ولی در کل اونقدر اون اوبای همیشگی نبود و با توجه به قرارداد پرهزینه‌ای که باش بستن این و با توجه به اینکه ما اون درد مسعود اوزیل هم هنوز تازه از جاش زخمش، این خیلی برای من به شخص استرس آوره که نکنه دوباره همونطور بشه. ولی خب ماجرای اوزیل هم بسته شد، پروندهش تموم شد رفت ژانویه.
بکنیم بزرگتر موفقیت فصلتون.
آره یه تعدادی از اینا رفتن، مصطفی رفت، کلاسیناش قرضی رفت، گوندوزی میگن دیگه رفتنیه، مارسی فکر کنم میخواد بره، من یه سری خبر رو دیدم. خروجی ها شاید بهترین اتفاق بود که این فصل افتاد.
حتی قهرمان کامیونیتی شیلد هم شدین شما اول فصل؟ نه
آره آره لیورپول آره. زدیم.
خب حالا پس دو تا اتفاق خوب داشتین تو این فصل.
کلن اصلا و خب تلخترین اتفاق فصل هم حذف جلوی ویارئال بود. حالا اینکه جام نمیگیرن هیچی، اینکه جلوی امری هم بود خیلی تلخترش کرد برای من به شخصه.
چرا با یه سال اینو دارم جدی میپرسم، چرا با امری مشکل چیز پیدا کردین؟ چون نه فقط تو نیستی آخه، من خیلی هواداری آرسنال نمیجویم مشکل شخصی پیدا کرد که خیلی محترمانه جدا شد.
آره خیلی آدم محترمیه و این خودش بیشترم اذیت میکنه، ولی آرسنال واقعا بد بود. آرسنالش یعنی تو ببین تو آرسنال واقعا یعنی خیلی بد بود. خیلی البته نمیگم آرتتا خیلی بهتره، یعنی تنه به تنه هم میزنن و موندنش هم نمیدونم چقدر میتونه مثبت باشه. واقعیتش اگه بخواین باز حداقل سولشر داره، میخواستم مقایسه کنم با سولشر که بگم که مثلا همونطوری که اون نمیدونیم بمونه یا نه، باز دوتا تاپ فور تموم کرده دو فصل. ولی آرتتا میگم تک و توک خیلی مقطعی و خیلی به حالت جرقه یه سری نکات تاکتیکی مثبت میتونی ازش ببینی، ولی در مجموع وقتی نگاه کنی و این یه جمله معروفی هم هست که جدول رده بندی دروغ نمیگه. تیمی که چندم هشتم نهم تموم کنه، هشتم تموم کنه فصلو، خیلی جالب نیست. و اصلا مثلا ببین یه مشکل دیگه که داره اینه که، و این خیلی منو یاد پپ میندازه، باز دوباره مقایسه دارم میکنم، پپ موفقه. قابل مقایسه نیستم، ولی اینش منو یاد پپ میندازه که برای حمله به خصوص خیلی برنامه ریزی شده و حساب شده میخوان گل بزنن و موقعیت بسازن، و یعنی باید خیلی دقیق همون چیزی باشه که برنامه است، اگر غیر از اون موقعیتی درست نمیشه برای گل زدن. و خب تو خیلی از وقتا تو لازم داری که بر اساس سری اتفاق باشه، بر اساس مثلا شوت پشت محوطه کم داره آرسنال، نمیدونم این پاسای در عرضی که میدن خیلی زیاده، مثلا از نظر پاسای از نظر طول پاسی که آرسنال انداخته پنجم تو لیگ، ولی از نظر پروگرسیو بودن چقدر این پاسا رو به جلو و خط و دروازه حریف 13 ام تو لیگ، و این خوب نشون میده که چقدر نا در عرض کار میکنن، انقدر اصرار میکنن تا اون برنامه‌ای که مد نظر اجرا بشه.
حالا یه مقطعی این آن به این چه
مثلا یه مقطعی اون 3-4-3 خیلی خوب جواب داد، ولی حالا تو فصل پیش، ولی از یه جایی به بعد دیگه تو حمله اونطوری که باید جواب نداد. البته میگم ساختار دفاعی به نظرم خیلی بهتر شد، یعنی از نظر آمار دفاعی بهتر بود آرسنال این پس، ولی خیلی مشکلات هست دیگه. حالا حرفی که خیلی هست اومدن بیسوما و بوئندیاست برای اون پست آفبک تهاجمی تر. حرف سه نفر از آوار که از فصل پیش بود، بوئندیا خیلی حرفش شده که بیاد و تمدید اودگارد. حالا باید دید چجوری میشه. صحبت رفتن ژاکا هم شده این مدت، دوست شما آقای مورینیو علاقه‌منده بهش که ببرتش روم. حالا اونم دوباره خیلی دو دستگی ایجاد کرده. من واقعا دوست دارم که بره. خیلی ها میگن که آره ستون تیم بود و از اونجایی که مصدوم شد تیم ضربه خورد، مثلا بازی لیگ اروپا جلوی ویارئال اصلا دلیل این که نچ نگیره. ولی اگه شما برنامه‌ت اینه که تیم بچینی که بتونه برای تاپ 4 بجنگه، با ژاکا نمیتونی و بعد این بازیکن بره که بتونی یکی جاش بیاری. مادامی که ژاکا رو که نمیتونی بذاری نیمکت یه نفر دیگه که میخوای بیاری، بازیکن نیست که بخواد نیمکت وایس. اگر که نگاه رو به جلو داری، من نمیتونم قبول کنم که ژاکا بمونه. آره کمک کرده، ولی به یه تیم فشل کمک کرده، به یه تیم مشکل دار بوده کمک کرده. و اگه بخوای تو همین سطح برای هشتم جنگیدن بمونی، آره ژاکا کمک میکنه به تیم، خوبه که باشه. و مثلا اینکه بتونی لیگ اروپا رو حالا با هزار ضربه زوری بتونی خودتو برسونی به فینال، ژاکا خوبه. برای اگه بخوای رو به جلو حرکت بر نگاهت باشه، به نظر من ژاکا رفتنش خیلی حرکت مناسب و مسعودیه، بعیده. بعد آره و اگه بهترین بازیکنم که قطعا بوکایو ساکا، ولی خب در کنارش واقعا اسمیت رو هم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. این تنها نکات مثبت این فصل این بود که این دوتا از آکادمی اومدن و خیلی خوب دارن، اصلا بار تیم کشیدن به دوش دیگه. ساکا دومین آمار دقایق بازی کردن تو ترکیب داره، باز کنه 21 سال.
نسبت به اسمیت رو
30 ساله چیه؟
نسبت به اسمیت رو بی‌انصافی، من خیلی بیشتر به نظرش دارم نسبت به ساکا.
آخه نکته که هست اینه که ساکا از اول فصل بود، اسمیت رو از حالا تقصیر خود اسمیت رو هم نیست، ولی اسمیت رو از وسط فصل جا افتاد تو ترکیب، ولی ساکا از اول بوده و یه مقطعی که هنوز اسمیت رو نبود کماکان بار تیمو به دوش می‌کشید. حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، حرف رفتن بیرین هم هست دفاع، باید ببینیم چه بلایی سرش میاد چون داوید لوئیس که رفت. ببینیم حرف اینه که دنبال تاب سوبان از لورکوزن که تریم که بابا شما سالیبا رو دارین چرا اونو میخوان بازیکن با نمیدونم واقعا چرا اینطورین.
خیلی بازیکن این فصل این 95 سوبایوس هم که دیگه نمیخواین،
نه
یکی هم بعد جای اون بیاری
این محمد آقای النین نمیدونم. ببین ویلوک هست، نمیدونم ویلوک رو میخوام بفروشن یا نه. ویلوک خیلی خوش درخشید توی چیز تو نیوکاسل، هفت هفته هفته گل زد، هر هفته هفت هفته پشت سر هم خیلی خوب بود و فکر میکنم هیچ بازیکنی تو آرسنال انقدر گل نزد، هافبک که هیچ بماند از خط میانی. اون شاید بتونه اضافه بشه کمک بکنه، شاید هم بفروشنش. حالا فروش احتمالاً زیاد هست دیگه، مثلا شاید انکتیا رو بده، حرف این هست که انکتیا رو بخوان با پول معاوضه کنن برای بیسوما. ریس نلسون شاید بفروشن بره جاش، ببینیم کی میاره. حرف رفتن ویلیان هست، گفتن که اگه لوئیس بره اونم میخواد بره که امیدواریم بره ولی تابستون مهمیه خیلی.
پروژه مربی کی گفتی؟ من اگه بودم به آرتتا بازم وقت میدادم، چون خیلی هم گزینه خوبی براتون نمیبینم. این مثلا بعدا یه مربی خیلی خوبه گرون بیارین ولی یه ترکیب ضعیف دستش.
آره مشکل اصلی ببین دو تا بحث هست، یعنی دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که آیا امیدوار هستم که این آرتتا بتونه کاری انجام بده با این تیم یا نه. در جواب اون باید بگم که به اندازه کافی من شواهدی ندارم برای اینکه بتونم بگم دست رو قرآن بزنم بگم با این آرتتا این تیم میتونه نتیجه خارق العاده بگیره. یه بحث دیگه این هست که آرتتا رو بفرستم بره کیو بیاریم جاش، یا به قول تو این مربیای که اصلا با این ترکیبش که حاضر نیست کار کنه، کی حاضر بیاد این تیم آرسنال بگیره کار کنه باش. مثلا چه میدونم شاید کونته مثلا بتونه یه کاری بکنه، بیاد مثلا با خودش چیزو بیاره.
اشلی یانگ؟
نه اون یکی آرتورو ویدالو بیاره. پروفایل آرتورو ویدال هم خیلی با آرسنال میخوره،
کاملا در راستای ویلیانو
و میانگینو داوید لوئیز و میانگین است.
خیلی خوب بریم سراغ اورتون که آیان جلوتی این فصل یه دولت داشت ولی دولتش دولت چی میگن مستعجل بود، مستعجله یا مستعجل؟ مستعجل،
مستعجل.
دولت مستعجل بود، یه مدتی خیلی خوب بود توی جدول ولی فصل رو خیلی بد تموم کردن و تا یه مدتی از فصل وقتی خوب بودن من هیروشون مانوف میدادم ولی بعد که خراب کردن دیگه اصلا ذکر نیوردم ازشون، به وسط کاملا شونه خالی کردم.
نای مانور رو ازت گرفتش.
آره بکنی چیکار کنه فصل دیگه با اورتون میتونن بهتر بشن یا نه؟
ببین کارش خیلی کار، ببین یه آمار عجیبی که اورتون داره خب اینی که تو بازی های خارج از خونه چهارم هن در طول کل فصل، تو بازی های خونگی پونزدهم هن.
چه جالب
که خیلی عجیبه، یعنی یکی از عجیبترین آمارهاییه که دارن. و خب اورتون فکر کنم رئوله رو امشب دارم چیز میکنم. اورتون نقطه اوج فصلشون اون بردی بود که تو آنفیلد گرفتن دیگه، بعد از سالها تونستن لیورپول رو تو آنفیلد شکست بدن که خیلی برد روحی بخشی بود، ولی در ادامه دیگه همونو سرپایینی. خمس معلوم نیست بمونه یا نه. ببین هیچ
خمس هم نیست بمونه؟ کجا قراره بره؟
نمیدونم ولی بحثش بود که شاید نمونه، نمیدونم کجا میخواد بره ولی من یه سری چیزا دیدم که شاید نمونه. پروژه پرخرجی هم داشته اورتون این فصل، میخوام ببینم چجوری این فکری که دارم بگم. ببین در نهایت هیچ رشدی نداده این تیم رو آنجلوتی این فصل، چه از نظر بازی، یه مقطعی خوب بودن ولی اصلا پایدار نبود و بعد از اون اصلا دیگه بازیاشون هم خوب نبود، چه از نظر جایگاه و خیلی کار سختی داره. یعنی اینطوری نیست که یه چیزی ساخته باشه حالا بخواد روی اون بتونه کارو بهتر کنه. مثلا چه میدونم لستر میگی که آره درسته که آره دو فصل هم از دارن سمی چمپیونز لیگو دم هفته های آخری از دست میدن، ولی یه چیزی دارن که بتونن روش دوباره برن همونو بسازن، ولی اینم نداره آنچلوتی. ولی نکته دیگه که تو هم این خبر دیدی که رئال دنبالشه؟
میگن ممکنه که رئال، آره سراغ آنجلوتی بره. من که باورم نمیشه ولی حالا
خوشحال میشی یا ناراحت اگه بیاد؟
من آنجلوتی رو خیلی دوست دارم. آنجلوتی بذار اینجوری بگم، بهترین خاطرات من با رئال ساخته. خب
ولی الان برای الان
ولی فکر نمیکنم اصلا گزینه خوبی باشه برای رئال.
دوست داری که این دوست داشتنتون ادامه پیدا کنه؟ اگه بیاد ممکنه تموم بشه.
نه من یه جوری چیزم که حتی بیاد خرابم کنه دوست داشتنم چیز نمیشه، قطع یا کم نمیشه، ولی ناراحت میشم که به اون میراث خودش توی رئال مثلا خدشه وارد کرده. از این ناراحت میشه.
و حالا تو اینو که مثبت دیگه هم که داشت این کلبرت لوین بود دیگه که خیلی خوش درخشیدیم فصل، از تا یه جایی خیلی خوب بود، یکم بعد ترمزش کشیده شد و در مجموع 21 گل زد. ولی آره کارش سخته، یعنی اگه تصمیم به موندن بگیره آنجلوتی باید یه برنامه اساسی بشینه که چیکار میخواد بکنه با این تیم.
مدیریت اورتون هم مدیریت خیلی جالبیه. اولا که خب یه باشگاه خیلی خفن دارن می‌سازن اورتونیا. یه کار جالبه دیگه یکی کردن این بود که خب مالک اورتون مالکیت اکثریت سهام داره این آقای مشیری و همه تصمیمات خودش میگیره، ولی با این همه رفته یه مقداری از سهام رو از بقیه خریده که بتونه از طریق این خرید سهام پولی که خرج میشه واسه این خرید سهامو وارد باشگاه کنه. یعنی برای اینکه بتونه مثلا حالا قوانین فر پلی مالی اینا رو و حالا قوانینی که توی خود لیگ انگلیس قوانین داخلی لیگ انگلیس یه جوری دور بزنه پول وارد باشگاه کنه اومد از این کار استفاده کرده و حالا معمولا مالک این کارو نمیکنن. یعنی واقعا برایش انگار مهمه که مثلا برای اورتون خیلی پول خرج کنه تا به اوج برسن، تا حالا
خیلی دنبال اینه که بتونه باشگاه برسونه به اون جمع تیمای
بزرگ
ستاره انگلیس. آره خیلی و دیگه داره مدت دارم میشین مزمن داره میشه این تلاشه، هی هر بار یه کاری میکنن، هی هر بار بری به این دره بکوبی ولی باز نشه. همه کاری هم امتحان کردی، خریدای آنچنانی، مربی جورو با جور، مربی جوان پرتغالی بیاریم جواب بده، با تجربه بیاریم آنجلوتی جواب بده، ولی پروژه هر بار به بنبست خورده. و به نظرم این فصل خیلی موقعیت خوبی بود با توجه به اینکه فصل کرونا بود و تیمای دیگه بزرگ خیلی افت داشتن، موقعیت خوبی بود که بتونن این پاشونو گیر بندازن بین این دره بازش کنن، ولی نشد.
خیلی تیمای بزرگ میگه افت داشتن، اما تو بجو نمیشم این فصل با 67 با 66 امتیاز لستر سهمیه نگرفت دیگه، فصل پیش با 66 امتیاز گرفت چلسی و یونایتد. یعنی این فصل تازه بیشتر چیز تر بود، نزدیک‌تر
به سهم شد. آره
میدونی که چیزم جزو سهم داره اورتونه، سهام داره سابقتون آقای عثمانو
فهره هست.
بله خب اینم از اورتون. یه سری سوال سریع میخوام ازت بپرسم جواب بده. بهترین بازیکن فصل لیگ برتر
کم رأی دادن خبرنگارا به دیاز، من ولی چیز انتخاب میکنم صلاحو، و به همون دلیلی که گفتم تو یه تیمی که خط حملهش متزلزل بود خوب کار نمیکرد، خط دفاعی که ستون تیم بود اصلا نبود، توی اون تیم یه فرم خیلی و خود بازیکنم یه افت فرم داشت، توی این شرایط برگشت به فرم خوبش و یک گل فاصله داشت بن که دوباره بتونه آقای گل بشه.
بهترین بازیکن جوون فصل؟
بهترین بازیکن جوون فصل
ساکا،
اون که عشقه، ولی من از بین فودن و ماونت باید یکی رو انتخاب کنم، یعنی میخوام یکی انتخاب کنم، نه بایدی وجود نداره، و میدم به ماونت برای اینکه خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی توی فصلی که چلسی سوپر استار آورد این همه، ماونت بازیکنی بود که آخرش مهمترین بود، اون پاس گل هم داد تو فینال، خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده، و دو فصل هم هست که خوبه پشت سر هم، فصل پیش هم خوب بوده، یعنی اینطوری هم نبوده که یه جرقه ای باشه دیگه ادامه پیدا نکنه. دو فصل تازه اونم تو این شرایط چلسی که مربی عوض کرونا هست، مربی عوض شد چلسی، چلسی این همه خریدینا کرد یهو، میدونی خیلی همه چی عوض شده، متغیرها زیاد بوده، ولی با وجود این همه متغیر ثبات خوبی داشته برای همین به نظر من.
یه چیز جالبی یه مقاله کار کرده بود اتلتیکتی کش را جبه نمیشه بود که وقتی تو خیلی اومد توی رختکن چلسی باز کنه جوون چلسی نگران بودن که، یعنی باز کنه جوونی که توی از آکادمی چلسی مده بودن بالا، نگران بودن که حالا مثلا اینا که بچه های لمپارد بودن اینا تو خیلی میخواد بهشون مثلا بی توجه کنه. بعد بازی اولا مثلا اینکه تو خیلی به ماونت اصلا بازی نداده نه. بعد ماونت اعصابش خراب شده، بعد تو رختکن مثلا چیز کرده بحث کرده خیلی با توخل، بعد توخل به جایی که بعدش بیاد تازه مثلا خوشش اومده که به به این بچه چقدر دنبال بازیه و چه غیرتی داره این بچه.
مصاحبه بعد قهرمانیش هم خیلی خوب، خیلی گوگولیه، باباشم اومده بود.
آره باباشم اومده بود.
یه توییت یه مقاله هم میکا ریچاردز کار کرده بود که توپیده بود به توخل بعد همین ماجرا. بعد مسخرهش کرده بودن توییتر چلسی. الان کجای آقای ریچاردز؟ مثلا گفته بود که اگه همین فرمونو بره نمیتونه نتیجه بگیره. پشت بازیکن انگلیسی در اومده بود ریچاردز. ولی
بهترین نیو کامر فصل، نیو کامر یعنی بازیکنی که اولین فصلش بوده که توی لیگ برتر انگلیس بازی می‌کرده.
بدون شک روبن دیاز.
به نظر لایقه این همه چیزی که میگیره هست؟ این همه تشویق و
یه سری میان میگن که من مثلا دیدم که اخیراً این نگاه هم هست که آقا این مثلا اینطور نیست که دفاع ساختار دفاعی سیتی رو متغیر کرده باشه،
تغییر داده باشه.
آره متحول کرده باشه. آره متغیر کرده باشه، متحول میخواستم. ولی دو تا نکته است. یکی این که اول از نظر آماری دفاع سیتی خیلی دفاعش عوض شده از وقتی که این بازیکن اومده نسبت به فصل قبل، دفاعی که داشت دوچار مشکل میشه. دوم این که میگن که آره این مثلا آره از این لاست دیچ دیفندینگ اصطلاح مثلا یه آخر کار یه تکل مهم بره توپو بلاک کنه از این کارا خیلی انجام میده. خب اینا مهمه، باز چل سیتی اصلا با سبک بازی که انجام میده لازم داره همچین مدلی. یعنی اینطور نیست که تحول، حالا اینطوری نیست که اینا بیان مثلا یه مدل دیگه ای بشه دفاعشون دیگه. اصلا تو بعضی موقع همینو کم داری، همین یه المانی که یکی باشه که بتونه به موقع اون تکل آخر رو بزنه، به موقع بتونه توپر رو رد کنه اون. یه نکته دیگه اینه که جان استونزی که اصلا داشت تموم میشد تابستون فصل پیش، اصلا حرفش بود که بیاد همین آرسنال خودمون، در کنار دیاز احیا شده، الان دوباره شده یه مدافع خیلی شاخ و من به نظرم شایسته همه این تعریف ها هست.
بهترین دروازه‌بان فصل
یا اول فصل ادرسون، و ادرسون که خب به خصوص که یکی دوتا پاس از این فک افتادنی هم داده بود،
یکی جلوی چلسی داد تو فینال.
آره یکم تو فینال داد که حالا گل نشد، ولی دوتا پاس گل داده بود اون. و یه یادی هم بکنیم از آقای امی مارتینز که خیلی خوب بود تو استون ویلا و هر بار ماهی یه وقتایی که هر هفته مثلا اصلا توییتر آرسنال یه قسمتش این بود که چرا دادیم اینو رفت. ولی ادرسون
لوزر فصل، جذاب ترین سال برای من.
درسته،
میتونه یه باشگاه باشه، میتونه یه بازیکن، یه مربی، یه شخص.
شما این رو یاد من انداختی، جایزه دوم رو میدیم به آقای مورینیو چون یادم انداختی، ولی جایزه اول رو به نظرم لستر.
لستر قهرمان اف ای کاپ شدن.
او دیگه خیلی بد بود این سهمیه نگرفتن. یعنی لوزر بودن اگه به نظرم یه جورایی اصلا نشون دادن که خیلی کمن. یعنی این کم داشتنه به نظر من یه بخشش از این حسم لوزر بودن میاد که یه اون دم آخر دوباره کم بیاری.
روح مالکی تایلندش این که تو هلیکوپتر کشته شد،
این چیه قشن مدل نقی دیگه، طلا تو مشتش بود، حقش بود.
کی نقی؟
نقی معمولی تو پایتخت اینا معمینه دیدیه بابا. این لوزر رو شما نقی رو لوزر تعریف نمی کنی.
خب بهترین مربی فصل
بابا سال غیر هماهنگ شده از من پرسیم. بهترین مربی فصل که استاد پپ.
استاد پپ؟
آره تو لیگ دیگه.
بیلسا نه؟
دارم فکر میکنم توخل هم خوب بود. نه پپ.
بیلسا چی؟
پپ.
پپ خب باش، دست درد نکنه مرتضی. این آخرین بخش، آخرین اپیزود این فصل ما بود. دست همتون که به ما گوش دادین، درد نکنه.
اینجوری که گفتی اشکی شدم.
چرا اشکی؟ خب
آخرین بخش، آخرین اپیزود این فصل ما اصلا
دیگه بالاخره.
خیلی ناراحت کننده بود.
و اینکه ما جام ملت‌های اروپا هم پوشش میدیم، سعی می‌کنیم که اپیزود کار کنیم، ولی حتماً اگر تا یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. هم برای جام ملت‌های اروپا اونجا کلی برنامه داریم، هم برای ترانسفرها و کلا توی تابستون، اونجا توی تابستون خیلی بیشتر فعال خواهیم بود. خداحافظ تا بعد.
دمتون گرم که گوش دادین این فصل به ما. منم بگم و اینکه اونجوری تموم کردی اصلا واقعا احساساتی شدم. واقعا خیلی دمتون گرم که گوش دادین و همراهی کردین تو هر همه پلتفرم ها نظر میذارین، خوشحال میشیم. حتی اگر که فوش و بدابی را بگینم مفرح میشیم. نظرت مثبت هاتون که دیگه هیچ. و این که واقعا این جایی که هستیم که البته شاید خیلی هم جای مهمی نباشه، ولی همین دیگه به همین یه ذره هم که رسیدیم و مدیون شماییم و همراهی کنید دیگه. ادامه دار.
آره دوم بار خدا فستاد.
خدا